اللهم صل على محمد وعلى محمد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام علیکم و رحمت. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما برادران عزیزم. خب جسارت در محضر بزرگان علما اساتید من زیاده گویی بکنم تا امر فرمودن اجابت امر میکنم. من یه بخشی رو حالا مثلا به صحبت خودم اختصاص بدم، بدم که عزیزی یک سوالی داشت من در خدمت. ببینید تجربه ما تو این سالها تو همین مجموعه خودمون که در تهران داشتیم، یعنی واقعا لطف خدا بود، خدا شاهد من. همیشه شاکرم از این جهت که چقدر نگاه آدم رو متفاوت میکنه، جامع میکنه و پخته میکنه. ما الان نزدیک مثلا 18-19 تا واحد داریم. شما از امنیت غذایی بگیرید، ما واحد داریم که الان یکی از بچه همون روسیه هست، برای این بحث دانه‌های روغنی و نمیدونم گندم و این چیزا که مشکلات در واقع کشور حل بشه، تا واحد مهندسی، واحد مهدویت، واحد رفع شبهات، افق ادیان، فرق قومیت ها و غیره و غیره، که خانواده، بهداشت، پزشکا، اینطور. این چطور شکل گرفت؟ این بود که یه دیمه رو جمع کنم گوه آقا من میخوام برای امام زمان کار کن. تو مثل طرف دندان پزشکی چی کار میکنه برای امام زمان؟ اولا حالا یه کاری مثلا خیریه انجام میدادن و مثلا این به کنار گفتم آقا میتونیم پزشکا همون چقدر زیاد شدن، حالا میتونیم اینو با هم یه واحدی بشن و حالا روی یه سری مسئله فرهنگی این حوزه میشه کار کرد، که کار دیگه به بحث واکسن اینجوری هم کشید دیگه. شما دید خب یا بقیه وادم همین جوری بوده، طرف مهندس بود اومده گفته من مثلا میخوام یه باری از دوش این مملکت و مردم و اینا برد. نگاه ما مطلقا این مسئله محدود به یک مرز و بوم خاص نیست. حالا حتما مردم صداقت رو تشخیص میدن. من ارادتم به مردم افغانستان ارادتی از سر قلبه و دوست دارم این مردم رو و شجاعتشون، مظلومیتشون، ایراداتی هم میبینم و در مجموع ارادت دارم. مخاطبم هم احساس میکنم اینو حس کرده. مسائل رو وقتی ما میخوایم حل بکنیم، یعنی که شما مثلا میخوای بری یه پراید بخری، میگه ماشین کم مصرفیه اما به در جاده نمیخور، خطرناکی تو جاده، ای تصادف رفتی دیگه. ها بریم یه شبلتی بخریم، میگه خب این به در جاده میخوره اما باز مصرفش زیاده و خرجش هم زیاده و قیمتش هم زیاده. اون نقطه‌ای که اینا داشته باشه تو صفحه مختصات، اون نقطه‌ای که نسبتش با همه چی در بهترین حالت باشد، اون نقطه ایدئال وجود ندارد، هیچگاه وجود ندارد. یه چیزی رو شما باید فدا کنی، باید بگردی تو اونی که در مجموع سود بیشتری حاصل میشه. اینه دارین، هیچ شکی وجود ندارد. و برای من انقدر این مسئله مهم بود که الان یه مرکز مطالعات افغانستانم رو انداختم. چرا کن کلی مخاطب افغانستانی دارم، تماس میگیرن، پیام میدن، زنگ میزنن، جلسه حضوری داریم با هم و حرفایی که دادم رو در افغانستان میشنوم، میزنم، میگم از خود مردم میگیرم. یکی زنگ میزنه طالبان شاکیه، اون یکی زنگ میزنه نمیدونم چی اسم عرض کردم الان اینجا سر سفره نشستم، آقا فلان روستا اینا این جنایت انجام دادن با دقت اینطوری میگه، آقا مثلا برادر خود من اونجا کشته شده، اینطور میگفت مثلا طرف. خب و خب من اون شاید تعصباتی که مثلا بین ما ایرانی ها هست دیگه، نه این بحث های نژادی که میشه بحث شیطان، خلقتنی من نار و خلقتنی من دین بذاریم کنار. من یه نگاه جامع بین المللی داشته باشیم، یه راهبرد کلان صهیونیسم جهانی بگم در مورد منطقه چیه، بعد ببینیم افغانستان کجای اینه، ایران کجای اینه. کمان که خوب بدونید بین همونها هم اختلاف نظره. یعنی یکی از ناپخته ترین حرفایی که ما میشنویم که میگیم غربیا، مثلا غربیا فلان، بابا کجای غرب؟ اینو که من برگردم میگم آ افغانستانیا، کیو میگه تو افغانستان؟ اون حنفیمونو میگی، شیعمونو میگی، شیعه از سید هزاره از هراتیه که آقا 60 مدل آدم داریم، میشه همه رو باید چوب روند. بله در مجموع هویت کلی کشوری داره، یا ما ایرانی هم یا آن غربی هم. نه اونجا هم اختلاف نظرات فراوان. سر برجام شما دارید میبینید یه دشون میخوان پیش برن، یه دشون سنگندازی میکنن. همینا تو ایران هم همینجوری. اصلاح طلب داریم، اصولگرا داریم، هاشمی چی داریم، قالیباف چی داریم، جلیلی چی داریم. تو حزب الله یا باز چند شاخه میشن اینا، طرفدار قالیباف، طرفدار جلیلی، طرفدار زاکانی، طرفدار. بعد اینا هم همدیگر تن هم یک کیسه میکشن، چیزی که نیستش که. خب یه واقعیت بین اونام اختلاف نظره. اختلاف نظر در انتقال قدرت به چینه. دو، در زمان این انتقال قدرته. یه جریان مثل جریان ترامپ مخالف انتقال قدرت به چین، اما صهیونیسم جهانی میخواد این کار رو رقم بزنه. خب حالا باز چین ما چجوری ببینیم؟ چین کشور صهیونیستی بس ببینیم؟ خیر. اینکه سرمایه دارانی میخوان اونجا کنشگری کنن، عملیات کنن، فرق میکنه با اینکه دولت یک کشور چیه. اینا نهایت داشته باشن، خیلی با هم فرق میکنه. آقا مثلا من رایف بود طرفدار اون قرار دادم، میگم اون قرارداد 25 ساله رو خوبه برای کشور ما، همزمان هم میگم با غرب هم برید مذاکره کنید، برای ایران دارم میگم ها. خب اما شما دیدید بنده سخنرانی دارم علیه حکومت چین، گفتن اینو مسلمان ها ظلم میکنن. طرف میبرن اردوگاه های فکری و اینطور، بعد مثلا یه ماه اونجا نگهش میدارن، وقتی یه ماهش تمام شد بعد برمیگردن بهش میگن راستی نهارهایی که میخوردی گوشت خوک بود، اون مسلمان. این استکبار. حالا آقا این با فلان صحبت رهبر انقلاب در تضاد، نه نیست، اصلا نیست. اصلا یک جاهایی دیپلماسی نمیتونه حرفایی رو بزنه، مردم باید حرفو بزنن. از قضا اون حرفو زدن برای دیپلماسی قدرت میاره. دیپلمات میره میشینه میگه نگاه کن، من از چیزی دارم اینجا دفاع میکنم که مردمم ناراحتن. ما امتیاز بزرگی داریم به شما میدیم. اینا خیلی پیچیدگی ها داره. اینها رو اینجوری خام و یک خطی نباید ببینیم. اما برنامه اینا ببینید، یکی الان که عرض نکردم، سال هاست دارم میگم که آقا اینا صهیونیست‌ها در حال انتقال قدرت به چینه و بعد از چین هنده. اینه هندو که دارم عرض میکنم برای 2060 2070 میخوان تازه برن سراغ هند. خب حالا ما این پلن اینا رو مثلا میدونیم، بعد بتونیم خوب کنشگری کنیم. عصرم عصر خیلی ویژه‌ایه. بنده معتقدم مثل زمان افول بنی امیه و بالا آمدن بنی العباس که صادقین علیه ما سلام درخشیدند از اهل بیت، اینجا شیعه میتونه جایگاه جهانی خودشو و اون تمدن قدیمی ما دوباره اون جایگاه جهانی خودشو پیدا کنه، این دفعه با ماهویت شیعی. با ماهویت شیعی میتونه با اون جایگاه تمدنی خودش برگرده. ببین شما اینا داشته باشه، مثلا شما کمتر میبینید هندی ها نقش جهانی خاصی داشته باشن. اینها خوی تمدنی ندارن، ماها داریم. ما میشینن پا میشن، عربا برامون میخوان مثال بزنن، حدیث میخوان خراسان خراسان میکنن. ما داریم، ما همیشه به این فکر میکنیم که عثمانی‌ها دارن چون امپراتوری بودن یه زمانی. اما شما از هندی‌ها هیچ چی نمیشه. 1 میلیارد هم جمعیت، اصلا 8 نفر رو کره زمین کشون هندیه. خوی تمدنی رو ندارن. مرحوم آقای شاهبادی بحثی رو مطرح میکنن خیلی جالبه، چه بسا امام متأثر از حرفای او انقلاب کرده باشه، چه بسا. چون گفت این خوی تمدنی و خوی تدینی یک جا با هم آمیخته میشه، در هم میامیزه، این اتفاق میفته. خب حالا عرضم چیه؟ عرضم اینه که دو تا جریان دینی هم در دنیا به شدت به آخر زمان فکر میکنن، یکی صهیونیست، یکی ما. والا بچه های حضرت ابراهیم، شاخه اسحاق، شاخه اسماعیل. دعوام الان نگاه بکنید تو دنیا همین دوتان دارم با هم دعوام میکنم، پسرم ها دارم با هم میجنگن، بقیه مردم دنیا یارکشی شده اینان. الان شما از خود لبنان تا هر جا نگاه میکنی ببینید سیدا دارن کار پیش میبرن و سید حسن نصرالله تو عراق، سادات حکیم و غیره، ایران همینطور، سید عبدالملک در یمن، اون لیدر میبینید یا اراده الهیه. من غیر سیدم ناراحت نشید، خب غیر سیدا ناراحت نشه، حسودی هم نکنن. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، فقط آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمه و آتیناهم ملک عظیما. اراده کرده ملک عظیما به اینا بده، فضولیش هم به من شما نیامد. خب خواست خداست. سوره صافات اول اسماعیل رو شرح میده، بعد اسحاق علیه السلام و حضرت اسماعیل شرح میده، بعد اسحاق رو که میگه اینم بچه‌های خوبی خواهد داشت، منتها و ظالما لنفسه مبین، آدمای اساسی مریضم از همین نسل اسحاق به وجود خواهند آمد. همین صهیونیستان در مورد اسماعیل رو نمیگه، در مورد اسحاق میگه ظالما لنفسه مبین، آشکاره بیانه این بیماری روحی که اینا خواهند داشت. خب الان این صهیونیست ها در حال انتقال قدرت به چینن، زمین خریدن، در حال ازدواج با چینیان، دارن دختر یهودی به چینی ها میدن. ما همین رو داریم رصد میکنم به اندازه خودمون، بعضی این اخبار اصلا آشکاره، کارخونه هاشون دارن انتقال میدن. شما دیدیم مثلا ترامپ وقتی اومد سر کار، ترامپ یک اتفاق اشتباه بر سر جریان این صهیونیست ها بود. ما که ترامپ خوشمون نمیاد که واضحه، اما برنامه بسته شده بعد از یک سیاه پوست یعنی اوباما یک زن باید رئیس جمهور بشه. ترامپ اشتباه رئیس جمهور شد، 4 سال هم نذاشتن بیشتر دوام بیاره. دیدید معمولا در امریکا رئیس جمهور دو دوره این حمله رسانه‌ای، شما فکر کن توییتر رئیس جمهور آمریکا رو ببنده، فیسبوک ببنده، خیلی حرفها. رئیس جمهور اونجا خیلی قدرت داره، ببنده برای چی؟ CNN دیدی چی کار میکرد؟ برای اینکه تو اشتباه بوده. الان هم دنبال این که اون زنه رئیس جمهور بشه. یه کاملا هریسی گذاشتن کنار این پیر خرفت. دیدی دیوار بر میگه در دیوار دست میده، باد خودش نمیتونه کنترل کنه، تنظیم باد میره. یه وضعیه ای بابا. نه بعدش پاش میشکنه. یک چند وقتی میگن آقای حسن بنده خدا در بده آقونه، طبق قانون آمریکا میباید بری کنار معاون رئیس جمهور، رئیس جمهور تا ما که انتخابات برگزار بشه. به زور دارن اون کار رو انجام میدن. یه حرف الان نیست که بنده بخوام بزنم. اوباما سرکاروان گفتن بعد از سیاه پوست یه زن رئیس جمهور. اینا تو رسانه هاشون شروع کردن پرداختن، منتها قرار بود اون زن هیلاری کلینتون باشه، نشد. مگه قرار صهیونیست‌ها هر کاری میخوان بکنم بشه مگه؟ به خدا کجاست؟ افتخار ما ها اینه که 40 سال برنامه اینا رو داریم فاتحشون میخونیم خرابشون میکنیم. همین الان بایدن ادامه اون جریانه، به محض اینکه اومد برنامه های دوباره گلوبالیستا رو ران کرد، اجرا کرد، بازگشت به معاهده پاریس بلا فاصله. ترامپ از معاهده پاریس اومده بود بیرون، این دوباره برگشت. از این زیاد من نمیخوام، از حوصله جمع خارجه، نمیخوام خیلی واردش. نقشش برای خاورمیانه چی؟ انتقال قدرت میره به چین، آمریکا یه کشور مثل آروم آروم تضعیف میشه، دیگه توان پتانسیلش از بین رفته. خب اینا یه ببین یه حرکت اقتصادی خواهند زد، دلار بی ارزش خواهد شد.
نگه نداره دلار
جان،
میگم دلار نگه نداره.
اینا برای بلند مدت دارم میگم دیگه. خب اگه جمهوری اسلامی بذاره دلار بی ارزش بشه، الله نمیدونم. خدمت شما عرض بکنم، بله دلار بی ارزش خواهد شد که مثل برگه کاغذی بی ارزش بشه. حالا ببین کی عرض کردم اینو بچه‌ها. و اینا انتقال قدرت صورت میگیره، آمریکا هم حالا فرو پاشید نپاشید هر چی شد میشه کشور مثل برای کشور اروپایی، ابر قدرتی نیست. انتقال قدرت به چین صورت میگیره. خب اینکه حالا ما سیاستمون در قبال چین باید چطور باشه با توجه به این مسئله دیگه است. حتی من در مورد آمریکا هم قائل بر اینم که در آمریکا گروه‌های وجود دارن که ما باید اونها رو تقویت کنیم. و عقل شیعی اینو میگه، گروهایی داریم به شدت دنبال منافع ملی آمریکا، از صهیونیست‌ها هم خوششون نمیاد، میگن این صهیونیست‌ها ما رو دارن قربانی منافع خودشون میکنن، چرا اینا نباید تقویت بشن؟ همین الان پای سفره نشسته بودیم، آقا سید فرمودن یه عزیزی از آمریکا، از افغانستانی آمریکا، چند سال گفتن آمریکا بود و یه صوتی فرستاده بودن همینجا تو گوشیشون برای من پخش کردن. شما میگم آقا فلانی کلی مخاطب آمریکایی داری، شما اومدی اون جریان USS Liberty رو گفتی، اینا خوششون میاد، اینا گوش میکنن. آقا اسرائیل شما بدونید مثلا اسرائیل به ناو آمریکا حمله کرده، اسرائیل ناو آمریکایی رو با موشک زده، کلی آدمشون کشته شدن، هیچ آمریکایی اینو نمیدونه. مثلا ما برای اولین بار این پناه بر خدا از این مایی که دارم میگم میخوام فقط جریان تشر بدم. سال روز شهدای یو اس سلیبریتی آمریکای کشتشان رو شوخی بگیم، فردا اگه همین تیکر باز 14 ثانیه نهید بیرونه یکی یه چیزی نگه. خب آره آقا ما اینو با آمریکایی گفتیم، گفتیم شما میدونید اسرائیل به شما حمله کرده؟ براشون جالب بود، سوال میپرسیدن. حالا سال بعد چی میشه؟ اونا هم اضافه میشن. مثل گوله برفی زمان میبره. شاید ما که با موافقت کنم برسیم 5 سال دیگه 10 سال دیگه که مردم آمریکا بدونن. خب چرا ما اصلا مثلا به اون بخش بیخیال باشیم؟ سردار سلیمانی نگاهش اینطور بود، میگه آیا میشود دشمن رو در وهله اول تیزی دشمن رو گرفت، در وهله دوم دشمن از دشمنی تبدیل بشه به یه روابط یا تنشی، تنش تبدیل بشه به یه رقیبی. ببین آرام آرام این عقل ایجاب میکنه. اصلا بهش ما شیعیان یاد دادم یا تو نبرد قرقیسی ها وارد نشو، بهشون کنار نگاه کن و بیافتن به جون هم پدرشون در بیاد. قرار نیستش که ما جان خودمون رو الکی حرام کنیم. شیعه آقا بنده این سخنرانی کردم، من ندیدم جای رو کره زمین مثل مکتب تشیع اینقدر پروتکل های برای حفظ جان داشته باشه. کدوم پات اول بذاری تو دستشی؟ میخوای شلوار پات کنی آقا بشینی شلوار پات کنی، سر پا فاکن 60 تا فوش. بعضیاشو نگاه میکنم میشه ملعون از کسی که این کار کنه. یا صاحب زمان یه وقت یه پا تو پاچه گیر کرده نیفتی دیسک کمرت نزنه بیرون فلان. آقا جون مهمه. آقا دستشویی طرف میره کلا بذاره سرش رو چهار لخمش نریزه، نمیدونم چه کجا شما پیدا کنید. یه هواپیما سوار میشی میگه که آقا صندلیا رو صاف کنید، نمیدونم چیزی تو گوشتون نباشه، پوشش ها رو بدید بالا، کلی این چیزا میگه. من خب کسی رو سفرم بیکار میشیم بعضی موقع میپرسیم میگه ما مثلا برای چی پوشش ها رو بدیم؟ یا آقا یه موتوری آتیش گرفت چیزی، همه این مسافرها بشن دیدبان ببینن. آقا چرا صندلی رو صاف کنی؟ پشتی راحت بیاد بیرون، ما باید زیر 2 دقیقه کل هواپیما رو خالی کنیم. ببین من به شما میگم اون پروتکل هواپیما هیچیه در مقابل پروتکلی که شیعه برای جانش میگه، اما همین جان وقتی به وقتش میگه بیا در طبق اخلاص میذاریم برای خدا. برای همون اون جان خریدنیه. از سر را که نیورده این آدمی بوده که الان شما نگاه بکنید مثلا آمار سرطان در دنیا برید بگیرید سرچ کنید top countries مثلا in cancer at the world، مثلا بیشترین آمار سرطان در دنیا مال کجاست، تو 40 50 تای اول یک دونه کشور اسلامی نمیبینید. برخلاف اینکه میگن آقا سرطان زیاده زیاده، ما قابل مقایسه با اروپا نیستیم. اینقدر اونجا فاحشه و ما کمیم. اولین کشور اسلامی که سرطانش زیاده ترکیه و لبنانن، چون هم یا سبک زندگی غربی دارن یا مسیحی دارن. لبنان خیلی مسیحی داره. آقا نه چون کشور اسلامی رکورد نمی کنن، ثبت نمی کنن، دیده نمیشه. نه خیلی بوسنی هرزگوین لای اونا مستثناست. تازه اونم خیلی اهل رعایت نیستن بوسنی هایی هم اونتی که ماها رعایت میکنیم. این که میفرما روزه بگیر حتما یه جایی اثری زندگی ما داره میذاره. این قسلا، این روزه گرفتنا، گوشت خوک نخوردنا، همین مراعات هایی که آقا آب شب بشین آب بخور روز فلان کن. آقا در عمل هم میبینیم آقا علمای شیعه هم بالا 90 سال 100 سال دارن عمر میکنن، بندگون خدا پزشکا 60 سال 70 سال الفاتحه. و چه اتفاق اونجا داره میفته؟ میگه از انا با سراغ عالم برو بگو آقا چرا باید نشست ها بخونیم و چه میدونم، لزومی نداره بدونه. پس میخوام میگم شیعه جانشو هدر، خونشو هدر نمیده، خونشو به وقتش، زمان خونش ریخته میشه که بهترین امام حسن مجتبی حاضر نیست قیام کن. آقا به این دقت کنید، امام حسن دیگه همون یارای امام حسینه که داشت دیگه حداقل ها. زمان مناسبی نبود. بعد از شهادت امیرالمومنین خون امام حسن هدر اصلا دیده نمیشه، اون خون ریخته میشه اصلا فایده ای هم نداره. 10 سال باید از زمان امام حسن بگذره، 10 سال از زمان امام حسین بگذره، 20 سال بگذره که خون امام حسین قیام هایی رو در دنیا درست کنه تا همین امروز خاموشی نداره. اینه اون نقطه بهینه، بهترین زمان رو پیدا کردن. این همه قیام بعد از عبدالله شکل گرفت، کدومش ثمره داشته؟ به وقتش نبوده. حالا انشالله معجورن بالاخره جان دادن، اون وقتش مهمه. برنامه اینه. حالا آمریکا یا جریان، ببین پس این جریان گلوبالیستی که صهیونیستی که میخواد انتقال قدرت بده به چین، تو خود آمریکا چی؟ یه دی به شدت محکم وایستادن که آمریکا این قدرتش رو از دست نده. اینا نشنالیستان، ملیگراهاشونن، ترامپ و این تیم. اونورم چی گلوبالیستا میگن؟ نه کارخونه بره چین. ترامپ میگه نه کارخونه تعطیل شه برگرده آمریکا. دیوار میکشم دو تا مملکت رو، مکزیک و آمریکا، مرزشون طولانیه. ببین تو نقشه دیوار میکشم، نیان مهاجران، نیان اذیت نکنن، فلان نکنن، کارگرای خود آمریکایی به مشکل نیفتن. اونا هم اختلاف دارن با هم دیگه. ما باید هنری نداشته باشیم اون اختلاف رو اونجا بالانس کنیم. برنامه‌شون برای خاورمیانه، آمریکا افغانستان رو میخواد تبدیل کنه به بلک هول، یک چاه سیاه و جهنم سیاهی از کشت و کشتار برای کنترل ایران، روسیه و چین. برای همین هم گذاشتن رفتن، گفتم میریم شما بمونید و این جنگ های داخلی 40 ساله 30 ساله 20 ساله. ببینید روسیه مرزهایش که سمت افغانستان و ایران و ترکمنستان و اینا مسلمونن، حنفی هم هستن عمدتاً، سالهاست به واسطه و ترکن، سالهاست به واسطه ترکیه. اردوغان از نظر من 100% صهیونیسته. تمام این ادعایی هم که اجرام کرد برای اسرائیل و اینا همش فیلم بود، دیدید با سفر رئیس جمهور اسرائیل لو رفت. شک نکنید، اینو مرحوم اربکان میگفت، رهبر اسلامگرا، فیلمش هست تو اینترنت سرچ کنید، میگفت آقا از این حمایت نکنید، این منافقه. این عباره میگفت اردوغان اجرا کننده طرح نیو میدل است آمریکا در منطقه، صهیونیسم جهانی تو منطقه، تجزیه خاورمیانه به کشورهای کوچیک‌تره. اردوغان یکی از لیدراست. من در مسلمان بودن این آدم هم شک دارم. شک دارم در مسلمان بودن این آدم. اینا باید نسبش در بیاد. اینا سالها یکی میرم همجوری گنده میکنن. این مگه نبود جلوی رئیس جمهور وقت اسرائیل وایستاد گفت شما کودکانو میکشید و فلان؟ مردم ترکیه خیلی ضد صهیونیستن. ضد اسرائیل. چه استقبالی ازش شد. همین باعث شد رأی بیاره، همین باعث شد تمام مخالفاشو قلع و قمع کرد. شد قدرت برتر اونجا. ببین کارش میشه. اردوغان اسرائیلیه نه امریکایی. اینو نکته ظریفه. چون ما همش آمریکا اسرائیل یکی میبینیم. اینطور نیست. من یک جا سر اتفاقی در ایران افتاده بود سر ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای، گوش کنید. یعنی ما حرف زدیم دیگه علنی. خیلی هم از این اطلاعاتی ایران ناراحت شدن دست من. گفتم ما مجبوری مردم رو روشن کنیم. سر قتل‌های زنجیره‌ای آمریکا اون سالها در دولت خاتمی دنبال ارتباط با ایران بود، رابطه با ایران بود. بیل کلینتون شوهر همین هیلاری کلینتون پالسای فرستاد. مادلین آلبرایت وزیر امور خارجه، دقت کنید، منافقین رو برد جزو گروه تروریستی، همین سازمان مجاهدین که بمب‌گذاری میکنه، هنوزم مریم رجبی و اینا و مسعود و اینا، بردشون تو گروه تروریستی. به اسرائیل فشار آوردن که شهرک نشینی دیگه، شهرک سازی جدید نکنن. یه سری پالسای این طرفی فرستاد که چی؟ که آقا روابط ایران و آمریکا از دشمنی و تنش خورده چی بشه؟ کمتاش بگه آقا با آمریکا نباشیم، انگلیس باشیم. آمریکایی‌ها دنبال ارتباط با ایرانن. آمریکایی‌ها میگن ما در ارتباط با ایران میتونیم ایران رو هضم کنیم. چون آمریکا از نظر فرهنگی، فرهنگش مهاجمه. تو دنیا هر جا رفته رو گرفته. ببین کره شرقی ترین کشور ممکن، درسته؟ یا ته دنیاست دیگه. ها؟ فرهنگش چیه؟ آمریکایی. اینا هر جا رفتن، عبارتی که استفاده میکنن در مورد ایران، میگن استراتژیستاشون میگن مثل تکواندو کار ما و ایران. تکواندو کارا رو دید وقتی با هم حمله میکنن میافتن نزدیک هم دیگه، بغل میکنن محکم، بغل میکنن که چه ولش نکنه به من لقب بزنه. میگه راه کنترل ایران اینه که چی؟ در آغوش من باشه، سفارت خونه داشته باشم اونجا. اسرائیل نگاهش چیه؟ ایران و آمریکا نباید رابطه داشته باشه. برام قتل‌های زنجیری که تو چه سال‌های رخ داد که همون موقع بود که آمریکا می‌خواست دوباره ارتباط برقرار کنه با ایران. شروع کردن از طریق جاسوسایی که تو ایران داشتن شروع کردن آدم کشتن. مثل آدم هم نمی‌کشه، شما مخالف سیاسی تو می‌خوای بکشی مثلا یه تصادفی درست کن دیگه. تیکه تیکه کردن دل و روده طرفو کشیدن بیرون رو پله‌ها و زنشو سلاخی کردن که مثل بمب تو دنیا بترک. بعدش شد تو آمریکا هزینه این ارتباط رفت بالا. بعدش ادامه داشت پیدا می‌کرد چی شد؟ کلینتون اون خانم مونیکا لیوینسکی پیدا شد. گفت ما با رئیس جمهور آمریکا ارتباط داشتیم و بله. یه قلقلی هم بازی کردیم. تموم شد اصلا فاتحه کلینتون رو خوندن. صهیونیست یعنی پس بین اونها اختلافات هست این که مثلا آمریکایی‌ها اسرائیلی‌ها همشون اینا اشتباهه. اشتباهه. خام این تحلیل. اشتباهه واقعا. اینها میخوان افغانستان رو به این تبدیل کنه. باید چی بشه؟ دقت کنید. جریان تکفیری که توی غرب ایران و شرق مدیترانه شکل گرفت، اون جریان تکفیری هلیبور میشن کامل بیان تو افغانستان پیاده شه. این برنامه است. برای که این اتفاق بیفته، ببینید طالبان دوگمن، در این که شکی نیست. اصلا معروفه یه نفر میخوام مثلا به دوگماتیسم حرف بزنن، ضرور مثلا میگن طالبان اینا. طالبان هست، در اینکه شکی نیست. ما هم که ارادتی به اینها نداریم. من سخنرانی رسما گفتم من اینو جنایتکار میدونم و یک جای مستکبر. برای چی؟ کسی که میگه آقا هر کی منو قبول نداره باید نمیدونم این کار بکنه، اصلا استکباره. اما حنفی دیوبندی با سلفی تکفیری فرق دارد. اما نکته اینجاست در عراق، ببین برادرم عنایت داشته باشید، در عراق از هر 10 داعشی که جلو شیعیان داشتن میجنگیدن، از هر 10 داعشی یکیشون خارجی بود، 9 تاشون عراقی بودن. یکی جریانات بعثی عراق بود که اینا رو خوب سر خط کردن آوردن، چون دولت‌های شیعه در عراق هیچ وقت نتونستن بعثی رو از بین ببرن. همین الان که من دارم با شما حرف میزنم 70-80% مسئولین عراقی بعثی هن هنوز بعثی هن، یعنی بعثی شناسنامه دارن ها. حتما وقت کردید در عراق چه میگذرد و از حقیر گوش کنید، یه سخنرانی در عراق چه میگذرد که بفهمید در افغانستان چه خواهد گذشت. برنامه صهیونیستی، برنامه امریکایی ها چطور، باید بفهم هر کدوم اینا دنبال چه انگیزه هن. این آدم بخواد به یه پروژه رو بگه که چقدر قشنگ تر و تمیز صهیونیست ها تو منطقه اجرا کردن، من میگم پروژه جمهوری آذربایجان. ببین روسیه طرفدار ارمنستانه، اونجا از قدیم روسا طرفای ارمنیا رو داشتن، اونا ارتدوکس شرقی هن از نظر مذهبی، اینا هم مسلمان دور تا دور ارمنیا دیگه. حامی اینا کیا بودن؟ روسا بودن. چی شد اینا چیکار کردن اسرائیل که حتی روسیه هم راضی شد به اینکه جمهوری آذربایجان تو جنگ پیروز بشه جلوی ارمنستان؟ یه غربگرایی در ارمنستان و سرکار به پاشینیان از منتقدین پادگان نظامی روسیه در پایگاه نظامی روسیه در ارمنستان بود. حتی کار انتخاباتیش هم بود، از اون پایگاه تا ایروان پیاده اومد. این که رأی آورد، حالا اینا رفتن با روسا گفتن خب به نظرت این حالا چون این رئیس جمهور افغان ارمنستانه خوب نیست تنبیهی بشه، بذار جمهور آذربایجان ببره این جنگو، کمک نکن بر منست. منافع و استادانه چیدن کنار هم دیگه. کاری که ما در مورد افغانستان با یه واقعیت ها مواجهیم، یک کشوری صد پارچه، یک واقعیت پیچیده است اوضاع افغانستان. همونطور که در مورد عراق مختصات خودش، مثلا عراق ساختار عشیره‌ای داره، دموکراسی تو عراق هیچ وقت جواب نخواهد داد، برای همین آمریکایی دموکراسی تو عراق اجرا کرد. شما مثلا یک نفر در بغداد میشه نماینده مجلس، خب یک نفر در بغداد میشه نماینده مجلس، فکر می‌کنه با چند تا رای پایتخت‌ها جمعیتش تقریبا نصف ایران، فکر می‌کنه با چند تا رای میشه نماینده مجلس عراق؟ با 2000 خورده. 2000 خورده، نه 2000 خورده رای بیشتر ها، نه کلا با 2000 کی بهش رای دادن؟ کل عشیراش. وگه عشیراش جرأت دارن به کسی دیگه رای بدن، نابودش میکنن، آویزونش میکنن. خب چی میشه؟ این نماینده عشیرش تو مجلس عراق، نه نماینده شیعه. برای همینه میگه مقتدا صدر یا قصه عشیره‌ایه. آقا حتی کار تو انتخاب مرجعیتشون هم داره میبینی اثر عشیره‌ایه. میگه مرحوم شهید صدر اون بالا بوده، خب آقا تو عشیره بابا مرده کی میشه جانشین؟ و پسر دیگه یا برادر بزرگتر دیگه. خب حالا همینو نمیبینید شما؟ نمیبینید در تو ایران امام خمینی از دنیا رفته، مثلا سید احمد شده کاری؟ نه. ممکنه پسرش هم شاید اگه سید مصطفی بود میشد. یعنی ربطی نداره که پسر اونه، باید خودش. بله الله مجلسی هم سه تا پدر پسر همچه پشت سر هم یلی بودن برای خودشون، خیلی هم نبودن. تو عراق نه، عشیره‌ایه. اثر دارد اگر بگیم کامل نیست، یه درصدی هر کم بخواد کتمان کنه نمیشه. آقای شیرازی فوت، برادر اون فوت شد، پسر الان میگن که میگه اون یکی پسر. خب این هست، آدم نمیتونه کتمان بکن. یعنی توی ساختار هرمی گوش کنید، توی ساختاری که از نظر اجتماعی هرمیه، شما یه ساختار فلت و صاف سیاسی بیاری، امکان نداره اجرا بشه. میشه همینی که هست. عراق که درست خواهد شد؟ هیچ وقت. تا موقعی که این ساختار رو داره، من اینجا مینویسم، امضا میکنم، تا ابدم روش وای میستم. این مختصات حالا افغانستان رو بیام من ببینم. خب ما خواه بخواهیم یا نخواهیم با یه قومیت مثل پشتون مواجهیم که سالهاست حاکم از اونست. خواه بخواهیم خواه نخواهیم، یک. دو، خواه بخواهیم خواه نخواهیم، شیعه داریم، سنی حنفی داریم، عمده اینجوری تو دستبندی اینه دیگه. خواه بخواهیم خواه نخواهیم، سکولار داریم، متدین داریم. حالا اینا تو هم میپیچه. ببین حنفی امریکایی که امریکا قبول دارن با غربی جورن، یه دیست مثلا تاجیکا، بعد حنفی خدمت شما عرض بکنم متعبد، آره، یا طالبا. خب اگه احمد مسعود درگیر میشد، حنفی با حنفی داشت میجنگید دیگه. اونجا بس مبنا و حنفیت الزاما نبود. آیا امکان داره همون اتفاقی در عراق افتاد؟ گوش کنید، در عراق افتاد، در افغانستان هم بیفتد، یعنی سنی ها وهابی بشوند؟ بله. شرطش چیه؟ شرط اینه اصل مقدسات بره زیر سوال. اون موقع به نظر من اتفاق میفته. تو ببین تو عراق اینجوری شد. تو عراق مثلا یهو این کلیپ های شبکه فدک، اسمش چیه این؟ کی بگید؟ یاسر الحبیب، آره، یاسر الحبیب پخش میشد. آقا چی؟ در مورد عایشه؟ استغفرالله، مثلا لفظ عجیب غریبی که سنی اینو میدید. ببین اینجا میخوان بفهمیم دیگه، اون اهل سنت الزامت که سنی مثلا بچه پیغمبر که نیستش که. او میگه این توهینو به عایشه یا به ابوبکر یا به عمر میکنه برای چیه؟ میگه این توهینو داره به صحابه پیغمبر میکنه، چون زن پیغمبره داره توهین میکنه، وگرنه اگر عایشه همسر پیغمبر نمیبود، اصلا اینا باهاش کاری نداشتن. متوجه؟ او بازم پیامبر رو میبینه، میگه به ناموس پیغمبر. او برداشتش اینه آقا تو رو خدا، شما خودتو بذار جا کسی که توی خانواده شیعه به دنیا نیومدی. یه نفر همین الان شروع کنه به مقدسات شما، به اهل بیت بخواد توهین کنه، زبونم لال. میشینی با طرف بحث علمی میکنی؟ یه نفر توهین کنه به اهل بیت ما، میشه باش بحث علمی میکنیم ما؟ یه نفر برگرده مثلا یه نسبت ناروایی تو خیام به ناموس ما بده، بحث علمی میکنیم باش؟ یه نفر به ناموس یه کسی دیگه توهین چیز کنه مثلا اخلاقی و ناموسی کنه به یکی دیگه. اون برمیگرده میگه نه بیا با هم بشینیم بحث کنیم، اگر نسبتی به ناموس اون دادی درست باشه حتما باید تو نیرو انتظامی پرونده ای داشته باشه، بالاخره فیلمی عکسی یه چیزی رو حرفو میزنه زیر گوش یارو موتورش میره پایین. این ماجرا. همین الان بانوی بهشت و فیلمشو کی ساخته؟ یاسر الحبیب. ماجرای هجوم به خانه از زهرا سلام الله علیها. خب برید ببینید خلیفه دوم چطور نشوند. او دیگه نمیبا او مقدساتشو میبینه. حالا ممکنه چه شما برید بحث علمی کنی بگی آقا من عدالت صحابه رو قبول ندارم، سنی هم بشینه بگه من بحث امامت رو قبول ندارم، بدون توهین این هست، این ایرادی نداره. شیعه همیشه از این دفاع کرده، میگه بید بشینیم حرف بزنیم. جالب بدونید آقای قرضاوی، یوسف قرضاوی در قطر برگشت گفت آقا ما تو وحدت داریم ضرر میکنیم. گو اهل سنت در وحدت دارن ضرر میکنن. وقتی فضای وحدت هست یعنی چی؟ به خدا بزرگترین توهین به اهل سنت همین قرضاوی کرد، اخنی حرف زد. یعنی وقتی فضا عقلانیه مطلب علمی در میانه به ضرر ماست، مردم دارن شیعه میشن، باید فوش حاکم باشه. بنا اینه آقا طرف افسر نیروی انتظامی مثلا ایران طرفو گرفته داره میگه فوش بده به ابوبکر، فوش بده نه به عثمان، فوش بده نه به عمر، بعد اینو باید ببریم بهش تجاوز کنن فلان بکنن، بعد باز دستش خالکوبی داره مثلا. بابا یه نفر دو تا این نیروی مجموعه نظامی ایران رفته باشه بفهم میگه خالکوبی رو انگشت طرف میبینن پدرش در میبینن اخراجش میکنن، اینقدر سختگیری دارن موقع استخدام و فلان. یعنی چی؟ زمان جنگ ما، جنگ 8 سالمون، یک فیلمای تو اروپا پخش میشد که عراقی ها رو بستن به توییتا لنکروز، توییتا های ایرانی بود تو جنگ ایرانی استفاده میکنن، دارن میکشن از دو طرف و دست طرف در میاد. اون موقع ماهواره نبود، اون موقع این چیزا شبکه‌های اجتماعی تلویزیونشون پخش می‌کردن، آو نگاه نکنید مثلا فلان اینطور، آو صحنه خیلی خشنیه اینطور. کجا اینا ضبط شده بود؟ در ایتالیا. چون ایتالیایی خود از چهره به ایرانی‌ها شبیهن، برده بودن لباسای بسیجی اینا رو تن اینا کرده بودن. بعد اون کسی که می‌کشتن چه جنازه بود، یعنی جنازه‌ای رو آورده بودن از دور نشون می‌دادن که انگار مثلا این فیلم مخفی گرفته شده. آقا مردم اروپا گفتن خب خوبه بزن پدر ایرانی ها رو در بیارید، هر چی هم میخواد بدید به صدام. ما یه همچین شرایطی مواجهیم. کما این که تمام این، خوب گوش کنید، تمام این فیلم ها خیلی خودشون ساختگی هست، بعضیشون هم میتونه ساختگی نباشد. یعنی چی؟ یعنی همیشه در هر مملکتی گروهی هست که اون لحظه به نفع دشمن داره عمل میکنه. نه همیشه ها، اصلا اعتقادات شخصی خودشو داره، ایرادی نیست اون اعتقادات، از اون نظر خوب نهایت داشته باشید. اون لحظه به نفع میخوره، به درد میخوره که ازش استفاده بشه. سلام علیکم. به این دقت بفرمایید. مثلا فرض بکنید آقا ما تو همین هیئتیامون یه سری هیئتیو داریم که قال بر لعن علنی آشکار، درسته؟ جمهوری اسلامی هم با اینا چه مشکل داره؟ اینا همیشه جمهوری اسلامی رو متهم می‌کنن به چی؟ شما طرفدار خلفایید، شما با همونا مشهور میشید، شما جز اینه. خب شما وقتی اینها هستن هیئت خودشون هم دارن میگیرن، از جای مثلا پول مولی هم نگرفتن، یه نفر بفرست تو هیئتشون یه فیلم ضبط کن، تمام ببر اونور پخش کن. اون چند درصد مردم ایران هیئت و اینجوریان، اونو بولد کن، اونو زیادش کن، اونو کثرتش بده. کاری که ما باید انجام بدیم اینه که اگر افغانستان به هر طریقی به هم بریزد، اینو بدونید این جنگ به سمت شیعه سنی خواهند برد. وقتی در وهله اول من اولین بار چی شد دیگه مجبور شدم کنشگری کنم، دیدم طالبا که شروع کردن جل پیش روی، دولت تمام امریکایی اشرف غنی که در این شک دیگه نیست اومده چی میخواد؟ شیعیان میخواد بیاد با هم شما هم مبارزه کنیم. من توییت زدم بعد گفتم آقا خونتون رو هدر اینا نکنید، دروغه، اینا در میرن. کلی به ما فوش دادن الحمدلله، هم از افغانستان هم از ایران. ایران لیبرالا فوش میدادن، خیلی جالب بود لیبرالا شاکی شده بودن. اینا یه دونه شهید ندارن کلا لیبرال ایرانی بگردی یه دونه کشته ندارن. من که به ذهنم نمیرسه. بله سلام عرض بشه. خب به نمایندگی از بقیه داره حلالیت میطلبه. ما شبا قد گفتیم ما همه رو حلال کردیم. شما ما رو حلال کن. نکته چی شد؟ گذر زمان چی رو نشون داد؟ جین فنگ. فرار شکل فرار هم دیدید چجوری دیگه. که اصلا نگاه خدا میخواستیم ثبت کنه. چقدر عجیب غریب و بد و بد. تا آمریکایی دوست داشتن اون صحنه دیده بشه ها. به اینو آویزون چرخ هواپیمای ما. آمریکا خداست. ما بریم اینا اینجوری دنبال هم میگه. تمایل داشتن اتفاق بیفتن. استاد رسانن. مرحله دوم چی؟ حالا بیاید تو ایران کلی فشار از سمت لیبرال ها. حالا بیاید با شیر بچه شیر در ری پنج شیر یکی بشیم بریم حالا باز دوباره به جنگ. قفلی زدی رو جنگیدن فقط دیگه. خب اصلا بریم به جنگیم. برآورد میکنه هر کسی قبل جنگ دیگه. قبل دعوا شما 20 نفر اومدن سمتتون. یه نگاه میکنی برآورد میکنی. من یوی میذاری در میری. یکلا 20 نفر دیگه. یه موقع هست میری نه. یه کلاشی دستته میگه خب 20 هر کدوم میشه یه گوله. هم 5 تا رو بذارم 15 تا دیگه در رفتن. با این میسیم جنگی. برآورد ما چیه؟ برآورد اینه که شهرمون قتل عام خواهند شد. و اونا همینو میخوان. آقا از اونا هم کشته میشه؟ بله از اونا هم کشته میشه. چی به ما میرسه؟ اصلا شما فکر کن اصلا مثلا همه اونا بمیرن. چی به ما میرسه وقتی یای خدای نکری درصد قابل توجهی و این کینه آره عمیق بشه و قومیتی بشه که تو افغانستان این مسئله قومیتی من پررنگتر دیدم تا مسئله مذهبی. برداشت من به عنوان ناظر بیرونی اینه. اینجا همون حرف اولم، عرض اولم. آورده این مطلب چیه؟ چی گیرمون میاد؟ چی از دست میدیم؟ اونی که از دست میدیم بیشتره. از من میپرسید 80-20. عقبه لوجستیک دارن شیعیان؟ خیر. عمده جمعیت شیعیان همون هزارستان تو اون کوها یک جزیره دور تا دور این بخش حراتی خورده با ما نزدیکه. بقیه که دیگه اصل اون سواد اعظم جمعیت اونجاست. چطور باید به اونا کمک بشه؟ و فراموش نکنیم اردوغانی که با جنرال دوستم بسته و فقط شما در همین حد بدونید دیگه که تو جریانهای اخیر ازبک‌های دور دیده در ادلب بسیار نقششون پررنگ بود. چند نفر هم دستگیر شدن تو ایران قبل عملیات و قبل این کارا. یعنی برنامه ریزی بوده اینا در ادلب. اون کسی که در مدرسه سید الشهدا بود چی بود در افغانستان بمب گذاری شد انتحاری زد خیلی رو شهید کرد مدرسه دخترونه‌ای بود اشتباه نکنم سید الشهدا بود دیگه. عامل انتحاری کجایی بود جان؟ میدونید کجایی بوده؟ چی بود؟ بمبگذاری بود؟ بمبگذاری بود. اون یکی از اینا من یادم اومد. اون موقع پرسیدم از ترکیه اومده بود از ایران هم رد شده بود. عامل اصلی از ایران هم رد شده بود. یعنی قاچاقی از ترکیه بود. از کجا آورده بودن؟ از ادلب. ترکیه با استان هاتای. هاتای ترکیه و اسکندرون به ادلب راه داره. اینقدر اینا سر کانال زنگزور که یک موقعیت کوچیکه بین ما و ارمنستان و جمهوری آذربایجان دست که میخوان حتما اونجا رو بگیرن. شما که ایران رفت مانور انجام داد دیگه. گفت یعنی وارد بشی زدم. که اونا ترسیدن عقب نشستن. خب بحثشون چیه؟ این را ارتباطشون کامل خواهد شد. یعنی از ازبکستان اینها وصل میشن تا سوریه. این طرف ترکمنستان، این طرف جمهوری آذربایجان به این دریای مازندران، اینجا کشتی، اینجا خط دریاییه. خودشون اینا طرحی که به اردوغان اجازه داده شه اجرا کن. یعنی اینا دوره دیدن، آموزش دیدن. تمام این داعشی و تکفیر ها از اونجا انتقال بدن. تو جریان جنگ جمهوری آذربایجان با ارمنستان بین 2000 تا 5000 تکفیری اومدن جنگیدن علیه ارمنستان. فکر کنید چقدر جالبه. چون جمهوری آذربایجان شیعه است مثلا دیگه. ها؟ کنارش کی داشته میجنگیده؟ همون کسی که اگه اینو بکشه میره بهش. ببین این هنر صهیونیست است. این کار اسرائیلیه. همه برنامه در مورد افغانستان. چه کنیم؟ اگر راهی بهتر سراغ دارید سلام بسم الله. ما راجب چیز است. ببین یه روحیه سلحشوریه که من نه که بین افغانستانی حرفو بزنم. من بین رزمندای ایرانی این حرفو زدم. چون من سوریه رفتم. به رزمنده لبنانی تیکه می نختم گفتن شما سوپر دولوکسید، اصلا لباس و اتو کشیده، کلاه نمیدونم چی چی، اج قروفری داشتن که نکن. اونجا من گفتم، تو تهران گفتم، در جمعی که اصلا افغانستانی هم نبوده گفتم اگر روحیه سلحشوری تو رزمندگی میخواد بیارید از فاطمی رو ببینید. با توجه به این روحیه که وجود داره نبارم تو اتوبوس بودیم با پسر خالم، دعوا شد، دعواش قدیما بچه بود، بعد راننده اتوبوس نگه داشت اومد و اتوبوس خط واحد، یعنی نه که بین شهری، داخل شهر، بعد گفت آیه صلواتی بفرستید و تموم شد. شما به صلواتی بفرستید بد نیست، اللهم صل علی محمد و آل محمد. یه افغانستانی کنار پسر خاله ما نشسته بود، گفت تموم شد؟ آره دیگه تموم شد. گفت به خدا قسمی تو افغانستان بود اینو نمیکش بچهش بچه رو نمیکش. گفتم آقا بی خیال. من گفت نه این فوشایی که این دیگه تموم. گفتم آره تموم شد دیگه، صلوات فرستادن رفتن. ما خیلی دنبال سرگ درد میکنه دستمال نمیبندیم. خب درد گیر نده. خب با این خوی جنگجویی استقامت بعد خب درگیری بشه چی؟ 20 سال 30 سال بعد چی میشه؟ با این کار نگاه کنید، وان روند وان بلت چین میشکنه. خوب نگاه داشته باشید، یک راه یک کمربند، این که خط ابریشم دور داره زنده میکنه. منطقی ترین راه از کجاست؟ چین، افغانستان، ایران. منطقی ترین راه قدیمش هم همین بوده، درستش میمونه. این آورده داره برای مردم همین کشور آورده داره، یعنی نمیتونن درگیر جنگشون کنن. اون موقع آمریکایی اروپایی نگران میگه اگه جنگ بشه کالا به دست من نخواهد رسید، پس دنبال اینه که تو افغانستان چی باشه؟ صلح باشه. اونجا نمیخواد. نگاه کنید چینیا وقتی نه با افغانستان و آمریکا گرفته دیگه نمیذاره، اومدن با پاکستان صحبت کردن، گفتم ما از پاکستان اینو میاریم پایین تو بندر گوادر. ایرانم بندر چابهار آماده کرده بود. خوب عنایت داشته باشید، کجا بمب گذاری شد؟ چابهار ایران، که بگه این مسیر امن نیست، برو تو همون بندر گوادر پاکستان. یعنی پشت سر این محضی تروریستی شما حتما اقتصاد ببینید، حتما انگیزه های مالی صهیونیست‌ها رو ببینید. همین الان معادن آهنی داریم که من خودم به بعضی از دوستان گفتم اصلا جمهوری اسلامی باید بره قرارداد 100 ساله ببنده با افغانستان سر این معادن آهن، که اینا سمت چینی‌ها نره. یعنی او دنباله. مسئله دوم، ایران درگیر میشه. خب که مثلا مشخصه دیگه، وارد بحث نمیشه، اینقدر بدیهیه. مرزای ایران و باز و مرزای شرقی ما مثل مرزای غربیمون نیست، کوه داشته باشه خیلی، همینجوری قاچاقچی ها دارن میان آدم هم میاد. سه، روسیه، کشورهای سمت یعنی مرز بین افغانستان تا روسیه، اینه کشور ترک تبارن عموما و مسلمان. اینا رو هم گفتم اونجا اردوغان شده لیدر جریان، که اینا رو همه رو عموما آرام آرام به سمت جریان تکفیری ببرن. حتی تو تاجیکستانی که فارسن اینا دارن کار میکنن، چون سنی هن، یعنی برنامه ریزی داره. خب اینا رو روسیه رو درگیر میکنن، بعد اینا بلند میشن میرن میشون اتفاق متروی مسکو. اصلا چی شد پوتین بلند شو حاضر شد بره تو سوریه بجنگه؟ حاج قاسم چی بهش گفت؟ گفت اینا رو اینجا نزنی باید تو مسکو بزنی. کل جمع خلاصه جلسه حاج قاسم با پوتینی بود، گفت اینا رو اینجا نزنی تو مسکو باید باشون بجنگی، که اون حاضرش از نظر هوایی بیاد. کار عاقلانه ایم بود. حالا ما با روسا دوستیم فلانیم؟ نه، دوست یعنی یک کشوری که بود. نه مثلا روسیه به ما این کار کنه کنون خیر. بارها من که علنی گفتم روسیه ایران رو همیشه کشور ضعیف دوست داره، میگه اگه خیلی قوی بشه رقیب من میشه. انرژی داره ایران. شرق و غرب دنیا رو نگاه بکنید، دو تا کشورن به هم وصل میکنن، ایران روسیه، بینشون که دریاست، بالا اون قطب پایین ما هم دریا باز دوباره. پس بذار از روسیه بیان برن، اونا دنبال اینا، واقعیت روسیه اینه. هر چیزی تو اندازش ببینیم. خب حالا چیکار کنیم؟ کار درست اینه که ما باید جریانهای میانه رو و معتدل در بین طالبان رو تقویت کنیم. اونا هم طیفای مختلف دارن، میدونید دیگه، همونجوری که ما طیفای مختلف داریم. مگه همه شیعه ها یه جورن؟ نه. اون جریان میانه روی اینها رو، خب الان میدونید بخش قابل توجهی از داعشی ها رو در افغانستان طالبا دارن میکشن. بکش. خدا پدرشون بیامرز. اون داعشی رو ولش کنی یا جری ترکونده دوباره. آقا پس چی شد این امنیت؟ ببین الان چه هر روز دارن اینجوری میچکن. دو سه سال اول جمهوری اسلامی یادتون رفته؟ کی بود بمب‌گذاری میکرد تو ایران؟ شیعه ها. کی بودن؟ تو جمهوری اسلامی شیعه؟ شیعه منافقین. سازمان مجاهدین مگه شیعه نبودن؟ چه بزرگشون هم مشهدی بود. رجوی اینجا بود دیگه. ما باید جریان میانه روشون. حالا آیا اونا اصلا ایدئال ما؟ نه. چه بدیهیه. راه دیگه ای هست؟ بسم الله. چاره ای نیست جز این. حتی باید راه بهشون نشون داد. اونا هم جریانات تند رو دارن. همون اختلافاتی رو گوش کنید. همون اختلافاتی که در ایران ما بین مذهبی ها و سیاسیونمون داریم. تو طالبان هم هست. مذهبیشون میگه حمله کن به سفارت ایران، پدر ایرانی هم در بیار. برای چی این فیلم آمده بیرون؟ سیاسیشون میگه نه نه. همینجا مگه نبوده جمهوری اسلامی؟ حمله کردن به سفارت کجا؟ عربستان. سیاسیون میگفتن چیه؟ نه، تو مناظره انتخاباتی شما دیدید میگن نه. دعوا کردن سر این. حالا ما برگردیم بگیم مثلا جمهوری اسلامی این است. بله یک جای آقا در این تعارف که ندیم. مدعا جمهوری اسلامی اومده تو شبکه 5، خب؟ داشته برنامه میخونده، آره. یه فوشی داده بگه مقدسات اهل سنت. بله اینه. حالا بگی آیا خدا وکیلی اینه که برگردی بگه سیاست رسانه جمهوری اسلامی توهین مقدسات اهل سنته؟ میشیم برداشت ازش کرد؟ قطعا نه. دلیل حامد کاشانی فضائل امیرالمومنین میگفت توش تیکه مینداخ به برخی دیگه از صحابه فیتیلاش میچیده. نه هم صدا سیما جمهوری اسلامی. همین دستبندی که ما داریم اونا هم آدم مثل ما اونا هم دارن. باید چیکار کرد؟ همین جریان تندروشون باید آروم آروم حاشیه برن، کنار برن و جریان معقولشون، میانه روشون، او که عاقل تره، او که درست تر عمل میکنه او بیاد. اونی که حاضره برای عزاداری شیعه احترام بگذاره، اونی که حاضره محافظ بذاره جلوی در حسینی شیعیان، خب خوب بذار ما عزادارمونو بکن. حالت ایدئال که آرام آرام جا باز بشه که شیعیان به قدرت برسن در افغانستان، پست بگیرن، مسئولیت بگیرن. خب این زمان بره، در جمهوری اسلامیش هم زمان بر بوده. چند تا وزیر سنی ما داریم؟ ها؟ برای چی؟ همان نگرانیایی که هر مملکتی که داره اونا هم دارن. اینا باید فهم کرد. آرام آرام اینا میسر میشه. آقا میخوام امنیت برای ببینید کن. خدا بیامرز حاج قاسم به اینا چند تا چیز میگفت. گوش کنید. میگفت یک، خون شیعیان باید حفظ شه. اونا میگفتن شیعه اصل، هر که اسلحه جلو ما دست بگیره ما باش میجنگیم. میخواد شیعه باشه، میخواد سنی باشه. الان همین مشیشون دیگه. هر که اسلحه جلوشون برداره باش میجنگه. جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی در جریان انقلابش بیشتر شیعه کشته یا سنی؟ ها؟ شیعه. کل منافقی ما اعدام کردیم عموما شیعه بود. حالا ممکنه لای اونا چهار تا سنی هم بوده باشه. خب اونم اعدام شده، همچنین شیعه اعدام شده. برگردیم بگیم جمهوری اسلامی سنی کشی داره؟ نیست. این نیست. اونم گفتن خب این از این. دو، قاچاق مواد مخدر بود دغدغه. که آقا از مرزهای ایران انقدر قاچاق به چه صورت جوانان بدبخت شدن. اون موقع هم این صنعتی ها نبودی این شکل مواد صنعتی. اینا هم تا حد زیادی این حرف گوش کردن. مواد الان میره پاکستان، از بلوچستان میاد تو ایران. مسیر ترانزیتی زمانی همین سبزوار و بردسکن و کاشمر این برا بود، الان رفت افتاد جنوب کرمان اون برا، پولار بر رفت اون ور دیگه. الان هم که میبینید که گذاشتن کنار دیگه، دارن قلقم میکنن خشخاش و مشخاش و این چیزا رو دارن. موضوع ناراحتی برخی شده حالا. قیمت رو داره میبره با. خب مسئله سوم هم برای از قسمی که آقا مرزای شرقی ما امن بشه. یه زمانی مگه نمیومدن تو همین مشهد و کلات نادری و کجا میومدن گروگان میگرفتن میبردن میگفتن باید آزاد کنی تا پول بی اونا انجام داد. منتها اینا آدمایی هن یه دوگماتیزمی دارن برای خودشون. یعنی شما میگن تاجیکستان بود کجا بود سربازاشون برشون درخت رو قطع کرده بودن، لب مرز درخت رو قطع کرده بودن که چیز داشته باشه، دید داشته باشن، ریختن پاسگاه مرزی اونا رو گرفتن. همین طالبا دستگی گفتن آقا چی شده فلان، گفت شما درخت قطع کردید باید کفاره شدید. خب با ما کفاره شدید با زهر درخت 10 تا هم میکاریم. گفت باشه درخت رو بکارید کفاره شم بدید تا ما این رو آزاد کن. یا تو مذاکراتشون خیلی سفتن، تو مذاکراتشون با آمریکایی ها 3 تا از کسایی که تو باید آزاد میشدن کسایی بودن که تو جریان 11 سپتامبر نقش داشتن. عدد گنده این قرار بود آزاد بشن 5000 نفر، چقدر عدد خیلی بزرگی بود. اینا میگفتن اون 3 نفر هم باید آزاد کنید وگرنه 4997 دیگر هم نمیخوایم. آمریکا کوتاه اومد اون 3 نفر از لیست خاص تروریستی 11 سپتامبر در آورد که قوانه خودش هم به هم نریزه، بعد اومد آزادش کرد. حالا ما باید بگیم خب با یک کسی که این شکلی مواجهیم با اینو چجوری حلش کنیم؟ و یعنی اصلا به من چه، من که تو ایران نشستم چی کار دارم؟ ها خدا نکره ما اینطوریم؟ این میشه بی تفاوت میشه نسبت به خون برادر مسلمان و خون علل خصوص شیعه خودم. مسئله دیگه چیه؟ اگر این اتفاق بیفته این بچه افغانستانی هایی که حالا رفتن در سوریه، مرحوم ابو حامدی که تو بلندی جولان نشون میداد میگفت ما اینجا میخوایم پاشیم بیان، فیلمش هست داره با ابو حامد داره نشون میده، چیکار باید کرد؟ اینا همشون باید برگردن. کجا تو مرز اسرائیل چیکار میکنی تو؟ برگرد ببینید بر. یعنی شما بدونید نگاه الان سوری ها مسئله شده که برای جدی این مسئله که آقا یک سری از افغانستانی ها بیان در سوریه ساکن شن، تابعیت بگیرن. به نظیر سوریه داره به نظیر میرسن. چرا؟ میگن که اینا اول آدم مبارز و قوی هستن، دو تجربه ساخت و ساز دارن. من الان دیگه جنگمون تموم شد نخواهیم بسازیم، از کجا من هم یه نظامی پیدا کنم هم کسی که تجربه ساخت و ساز داره میفهمه؟ یعنی همین افغانستانیه اینا باید بردارن ببرن. خب فکر میکنیم مثلا یه همچین طرحی که تقریبا میدونن دشمنم خبر داره راهش چیه؟ این باید یه اولویت مهمتری براش پیش بیاد، برگرده جمع کنه بره که وقت اینجا نباشه. تمام اینا رو کنار هم میچینیم بگیم نیستم وقت آخر عرض من این که به سسایی بحث مهدوی کوتاهی هم عرض میکنم، اونم این که بله باید افغانستان به همون سیاه چاله منطقه تبدیل بشه که همه چی رو میبله، روسیه، چین و ایران رو، سه تا دشمن بزرگ و اصلی امریکا رو اونجا نگه داره تا جلوی قدرت گرفتن اینها رو چی بگیره. شما دید در موضوع اوکراین هم این کار کردن، انقدر آوردن یه آهوی رو جلوی در غار خرس چرخوندن، تعبیر بنده اینه چرخوندن آخرین خرس حمله کرد و گیر افتاد. دید چیکار کردن دید. مثلا روسیه فهم کرد 10-12 روزه حل دیگه، نقشه‌ها که پک تحریمی آماده بود، انقدر ور رفتن با روسیه که تا آخرین کارو کرد و قطعا هم این کارو میکرد. ببین برای هر کار همین تایوان هم تله چینی هست، برای هر کسی یه تله گذاشتن. تله ایران افغانستان بود. ببین هر موقع لیبرال های ایرانی دیدید هر چی میخوان شما برعکسشو بخواید. اینا یوهوی نگر سلبریتی ایرانی دختره اومده عکس احمد مسعود گذاشته، آقا این کجاست من برم پیداش کنم؟ شما ببخشید اصلا چی؟ نه دیگه نه، آمریکا کیو دوست داره؟
آمریکا
کیو دوست داره؟ آره آمریکا کیو دوست داره اون مهمه. آخه شما که تا دیروز توهین میکردید تو شوخیاتون و فلان این چیزا به مردم شریف افغانستان، چی شد یه شبه شدید طرفدار افغانستان؟ ها بریم بجنگیم. یکیش گفت بسم الله برید بجنگید. یکیش گفت پاسپورت ندارم. یکیش گفت فلان نه. گرفتید ما رو، مال جنگیدن نیستید شما، علنگوتون میشکنه شما خود بجنگید. چند جا رفتید جنگید اینجا جا دومش بشه؟ جالب، از اول انقلاب هر جنگی رو می‌خواستن وارد کنن جنگ اشتباه بوده. آمریکا حمله کرد به صدام، اینا اومدن فشار آوردن به رهبری که آقا ما باید با صدام، هنوز یه سال از جنگ خودمون تموم شده بود، صدام پدر ما رو در آورده بود، با صدام خالد ابن ولیده توبه کرد با هم یکی بشیم بریم با آمریکا بجنگیم، با رهبری اجازه داد. بعدش چی؟ سر ماجرای مزار شریف، شورای عالی امنیت ملی مملکت کشوندن آقا ایران تانک آورد تو مرز شرقیش، فیلمش هم ساختن دیگه، آورد نیرو مستقر کرد که وارد جنگ بشه با افغانستان، بازم رهبری وارد شد اجازه نه. سر ماجرای سوریه که پای اسرائیل میگفتن نباید بریم بجنگیم، یعنی مبنا ببین که آمریکا و اسرائیل چی میخوان، چیز دیگه ای نیستش که. اون مبناش آمریکا و اسرائیل، مبناش اسلام نیست، مبناش حتی منافع ایران هم نیست به خدا قسم. فکر کنید ما اون موقع که انقدر قدرت موشکی نبودیم، 40 50 تا دیگه تیاره وازمون مونده بود که اونا رو چه اورهال کنیم اصلا. بعد جنگو دارم میگم هیچی نداشتیم، قشنگ تحریزی بود اینا ما رو نابود کنن. برای همین میگم اینا مخصوصا توی موضوعی نظامی هر چی گفتن، شما از اونی که بهترین تابلوها برای تحلیل سیاسی ببین این اراز و لوباش چی میگن، اینا هر چی گفتن برعکسش. حتی دقت بفرمایید دوستان، رسانه‌هایی که تا دیروز تو فیلم‌ها تو برنامه‌ها افغانستانی‌ها رو کارگر رو نمی‌دونم چی و چی و چی و اینجور چیزا نشون می‌دادن، درسته به یک بار فیلم‌های شروعش رو ساخته شدن، مهندس شرکت داره نمی‌دونم چی، اصلا ببین مشخص بود که یه قصه جدید رو ده. این کارهای رسانه‌ای کار ماها نیست، ما ارزه کار رسانه قشنگ نداریم که می‌فهمیم چی به چیه. آقا چی شد یه فضا عوض شد؟ تو سریال طنز لهجه افغانستانی میتونی مسخره میکردی تو؟
چطوری این دفعه به خط میشن
همه شد؟ اون میتونه به خط کنه، اون قدرت به خط کردن این طرف داره. یه چیز جالب به شما که از موقعی که آمریکایی از افغانستان رفتن یه دن باشون رفتن خوب جالبه، اکانت های ضد دین، اکانت های ضد دین اون تایم در توییتر تعطیل شدن، اکانت های ضد دین فارسی ها. خیلی جالب بود، یعنی اینا کسایی بودن که زیر نظر سفارت امریکا در افغانستان توییت میزدن پول میگرفتن. عراق که ما در آوردیم ما $4,000 حقوق میدن، آدماشون هم پیدا کردیم ما $4,000 حقوق میدن، طرف برای امریکایی توییت میزن تو عراق، جریان صدر رو بینیزه به جون جریان سیستانی، جریان چه شیعن ها تو افغانستان هم همین بود. ما کم افغانستانی شیعه لیبرال نداشتیم که ناراحت بودن، چون با ما تماس میگیرن طرف هلند میشینه اونجا شیرگر فوش دادن، یا تو که هلندی خبر نداری که، تو الان دغدغه چیه داری؟ فردا این کنسرت ها رو دیگه نجم میکنن، از فردا نه فلان چیز هم گفت. آها تو سطح دغدغات هم نون مردم و امنیت مردم چیزا نیست، این مسئله شما بفرمایید چی کار کنیم. نه همینجوری وایستاده بیرون میگه آقا لنگش کن لنگش کن، یا بیا وسط گود. طبعا یه کسی مثل بنده عقل، نگاه کن عقل رسانه‌ای میگفت نباید دخالت کنم، برای چی برای خود دشمن تراشی کنم؟ من کلی لطف دارن مردم افغانستان به من، کلی مخاطب افغانستانی دارم، کلی در افغانستان محبوب ترین سخنران ایرانی رائف پوره ها، حالا بود حالا بعد حرف قشنگه خب، اما حالا بعد چیکار کنه؟ خب عقل رسانه‌ای که میگفت عقل معاش ها نه معاد، عقل دنیوی میگفت وارد نشو بیش بایست کنار، دعواشون که تموم شد حالا میری فاتحه میخونی، برای فاتحه خونیشون میریم. حالا بنده نشستم با خودم دو تا چهار تا کردم دیدم بینی بین الله خون شیعه داره هدر میره، چیکار باید بکنم؟ آقا اینه، نه من الان میگم طالبان، نمیدونم حرف بنده همینه، طالبان داعش نیست، مدیریت نکنیم میتواند از بینشون داعشی در سر بزند، همون که از افغانستان سر عراق زد. خون شیعه حضرت جنگ با اینها هم تمامی نخواهد، اینا تجربه جنگی دارن، عقبه لوجستیک نداره افغانستان که بگی به ایران وصل شیعیانش مرز داره، میشه از همینجا گر رو گر کامیونای اسلحه و فلان و این چیزا مثلا فرستاد. اینطوری نیست واقعا. شما فکر می‌کنید مرز اون ابو کمال برای چی امریکا اینقدر برای شما مهمه؟ چون عقبه لوجستیک زمینی به سوریه وصل نشه و از سوریه به لبنان وصل نشه. چرا سر ارسال اینقدر تکفیری اومدن و حزب الله وارد جنگ شد؟ آمارای بعضی این چیزا محرمانه است. شهدای حزب الله به مراتب در جنگ با تکفیرا بیشتر از جنگ با اسرائیل بود. اینو بدونید. به مراتب بیشتر. مثلا ضرب داره 10 20 اینجوری کنید. اما برای حزب الله لازم بود که اون مرز زمینی قطع نشه. برای چی؟ برای اینکه اون مرز زمینی قطع میشد، مسیر رسیدن در سلاح ها قطع میشد. حالا اسرائیل جرأت داره دست بزنه تا روزی که اینا به خودکفایی برسن. خب یعنی خودش بتونه بسازه. مشکل ما در مورد فلسطین داریم چیه؟ همینه دیگه، دسترسی نیست اونجا لامصب. اردن چرا واقعا تمام کشورهای عربی انقلاب شد میبینی؟ با فاصله به ریخ بهم اردن تکون نخورده. چرا؟ چون کمربند امنیتی رژیم صهیونیستیه، اجازه نمیدن اونجا. ملک عبدالله نشسته، حالا نشسته ننش هم یهودیه دیگه، نشسته به اون دست نمیزن، اون به کرانه باختری تا حالا با قاچاق بره یه کلتی یواشکی با چی با فلان این فرق میکنه با اینکه کامیون بشه اسلحه فرسته. خب وقتی نمیشه چیکار باید که ببخشید من سرتون درد بردم. نکته آخر و زمانی من اینه که بدونید یکی از دوستانی که در حوزه مهدویه در عراق کار میکنه روحانیه، ایشون تعریف میکرد، میگفت همون سال اول که امریکایی آمدن گفت ایشون دستگیر بود، نم 6 ماه یه سال حضور ذهن ندارم، تشکیک از بنده است ایشون، میگفت این کتاب یوم الخلاص و روزگار رهایی رو این سرهنگ آمریکایی گذاشت جلو من، میگفت تمام کتاب و روایت به روایت موش کافانه. این کلمه یعنی چی؟ معنی این کلمه یعنی چی؟ میگفت با ما چک کرد تا انتها، یعنی کاملا نگاهشون آخر زمانیه، مخصوصا اوینجلیکالاشون مثل پومپئو رئیس سازمان CIA، وزیر امور خارجه آمریکا. خوبه بدونید الان رفته مجری یه برنامه آخر زمانی تو فاکس نیوز شده. کجای دنیا وزیر مثلا دکتر ظریف حاضر بره مجری برنامه تلویزیونی بشه؟ وزیر امور خارجه آمریکا که قبلش رئیس CIA بوده، رئیس سازمان جاسوسی بوده، رفته شده مجری برنامه آخر زمانی. ما درک از ظهور نداریم، اونا دارن. تو نگاه اونها این پرچم‌های خراسان بسیار براشون مهم و اونها از قضا برخلاف یه عده‌ای توی مملکت که خراسان رو فقط همینجا میبینن، اونا جغرافیای گسترده بزرگتر خراسان و خراسان قدیم رو میبینن و خیلی روی رزمندگان فاطمیون و رزمندگان شیعه افغانستان حساسیت دارن، بسیار جدی و نگرانی دارن. با این جلسه فکر نکن مثلا برنامه ریزی شده بود و اونم چی، نه من مشهد بودم، بچه ها زنگ زدن گفتن آقا یه جمعی بچه افغانستان میتونی بیای؟ گفتیم آقا چرا، خالی میکنیم، میه بخور جا به جا میکنیم، میایم. با افتخار ما خدمت شما رسیدیم. خب و همینه، باید به یه نگاه معقول بسیم. در مورد الان جمهوری اسلامی همین بحث هست. مثلا شما فکر کن در مورد برجام چقدر همین الان مخالف داره تو ایران، تو انقلابی ها موافق داره. هیچ وقت هم اینا از هم راضی نخواهن شد. چطور من انتظار دارم در مورد افغانستان یکی از من راضی بشه؟ خب انتظار بی جایه. من حرفامو میزنم میگم اینه، اگر کسی میتونه کمک کنه بسم الله اطلاعات دقیق تری بده فلان اینطور. آقا اینا پس یک کلام، جریان میانه روشون باید تقویت بشن که جریان افراطیشون تو سرشون بخوره، آروم تضعیف بشن برن کنار. نکنیم این کار رو، جنگ در بگیریم، توهین به عایشه ببینه، به ابوبکر ببینه، به عثمان ببینه، به مقدساتش ببینه، قاطی میکنه دیگه، آمپر میچسبونه. همونجوری که ما ببینیم قاطی میکنیم. بعد اون موقع دیگه اصلا بحث اینا نیست. همون اتفاق عراق میفته. فیلمای یاسر الحبیب پخش میشه، فیلمای چیز؟ اون شیخ حسن اللهیاری. آره او چقدر، من تو نجف دیدم یه بنر که نه آهن فلز ورق آهن زده بودن آدرس شبکه فرکانسش شماره حسابش که پول بریزید تو عراق. بعد من به یه عراقی گفتم که ببین این داره بدبختتون میکنه. همین برگشت گفتش که نه با لاغل ساعتا فوش میده دلمو خنک میشه. اینه خب تو فوش میده و میکشه، فرق سر اینه. خب خب اینا رو متوجه بشیم. صلواتون آیا نکته فرما مهدویت همون تیکه چیز بود، خراسانیاش بود دیگه. یه فیلمی هست از گلنبک، من اینو سخنرانی کردم گفتم، در مورد خراسان داره صحبت میکنه. خب گلنبک یه مجری صهیونیسته که با کانونهای قدرت در امریکا در ارتباط وصله ها، یعنی با پومپئو جلسه میذاش زمانی که رئیس سی آی ای بود. بعد رسما خیلی جالبه با گچ برمی داره منطقه خراسان رو کامل نشون میده، منطقه خراسان رو با گچ نشون میده، هاشور میزنه و شامل حال در واقع افغانستان میشه. و جالب اینجاست که بدونید امریکایی یه گروهی رو در سوریه عمدن بولد کردن. خوب دقت داشته باشید، تا حدی که اوباما اومد اسمشون آورد. اون کی بودن گروه؟ خراسانی ها. یعنی اوباما مصاحبه داره علنی اومده پشت میز وایستاده داره میگه ما امروز با یه گروهی در سوریه جدید به وجود اومده تحت عنوان خراسانی. برنامه این بود که بگن آقا این اون روایتاشون هم اینه،
اینه مشابه سازی کنن.
بله، چون اعتقادشون اینه که نشانه های ظهور رو باید ساخت، چه مثبت چه منفی. ما میگیم مثبتش رو باید ساخت، منفیش میگن مثلا بگه آقا نشانه های ظهور اینه که یه نفر سر یه امامی رو میبره پناه. ما که نمیخوایم شمر باشیم که برن، اما اون این کارو میکنن.
این مسئله تاثیرگذاری جریان مؤمن بر نشانه های ظهور، اینو اگر لطف کنید که من در توضیح بدید که
ببینید ما اگر چشم آجا ما البته درس بس میدیم خدا آجا ما شالله از اساتید هستن، ما دیگه قرعه به نام افتاده. چشم
آجا راجع به بحث مسئله طالبان اینا باز میخوان.
خب ببین ندارم من
میکروفون خاموش شد باز صحبت کنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من در قدم اول خدمت جناب آقای دکتر عرض خیر مقدم دارم و سپاسگزار از این که محبت کردید و در جمع عزیزان ولایی افغانستانی حضور پیدا کردید. من این نکته را ابتدا عرض بکنم که مردم افغانستان جزء ولایی ترین مردم دنیا نسبت به مبحث ولایت و به ویژه اطاعت پذیری از حضرت آقا دارن. این رو به عنوان نکته اول عرض بکنم. و این جمعی که اینجا حضور دارند افتخارشان این هست که خودشان را سرباز نظام و سرباز ولایت بدانن. عرض به حضورتون که من خودم هم یک گفتگوی کوتاه یک وقتی با شما داشتم اینجا، نمیدونم آقای عمارم دیدم یک لحظه
توی نمایشگاهی بود.
بله، دوستان تسنیم وایرالش کردن، نزدیک بود تا مرز شهادت هم ما رو پیش ببره افغانستان.
چرا؟
خب حالا اون بماند برای اینکه وقت گرفته نشه.
خود اون مصاحبه اینجا.
بله، نفس اون مصاحبه، این همینی که ما و شما کنار همدیگر صحبت می‌کردیم از نظر
دولت اشرف غنی می‌خواست حالی به شما
از نظر آمریکایی‌ها و
حالا
قبل
شهید بشه نداشتی.
مقصودم این هست که ما تا مجموعه عزیزانی که اینجا هستن نگاهشان این هست که ما برای امر ظهور حضرت حجت و اتصال این پرچم به ظهور حضرت آقا باید سربازی و فداکاری بکنیم و اگر احیانا نکاتی هم بیان می شود این نکات در همین راست است.
نه در اون اصلا هیچ شکی نیست، شما مقدمات رو بگذارید کنار برید سر اصل مطلب. شما در ولایی اینه که خیلی اولش میگم ما خودم ولایی میخوام بعدش یه چیزی بگن.
بله قطعا بله.
خب اینو میدونید، شما همون حرف اول بزن ما قبول داریم.
این رو به این خاطر گفتم که شما روی مبحث لیبرال ها زیاد تاکید کردید، میخوام بگم که نه اینطور نیست که فقط لیبرال ها اونطور فکر کنن. ما به عنوان آدم های کف میدان که در افغانستان حضور داریم نگاهمون با شما و دوستان متفاوت هست. فوش هایی هم خدای نکرده اگر به شما دادن به این دلیل نبوده که شما خون شیعه رو گفتید که هدر نرود، بلکه به دلیل مباحث دیگری بودد که از او بوی تطهیر می آمده. مثلا اینکه شما می گفتید در سخنرانیتان که حسینیه شیعه ها سه در باخانه ملا عمر فاصله داشت و ما می دانیم که این واقعیت نداره، این در ذهن مخاطب افغانستانی اینطور شایبه ایجاد می کند که شما به سمت جریان تطهیر دارید پیش می رید، در حالی که ما می دانیم که 10,000 شیعه مظلوم افغانستانی در مزار در سه روز خون و ناموزشون مباح شد و اینها به قتل رسیدن. من از بستگان خودم و از کسانی که فراوان میشناسم در یکاولنگ، در کشتار یکاولنگ، در نسل کشی یکاولنگ، اینها به قتل رسیدن توسط طالبان تنها به دلیل شیعه بودن. یا 4-5 سال پیش در حادثه میرزاولنگ، من یک هفته قبل از حادثه میرزاولنگ شخصا خودم در میرزاولنگ بودم و اونجا میدانم که به خاطر شیعه بودن طالبان اینها رو کشتن، نه داعش. من آدم حاضر کف میدانم، یعنی اینها رو به عنوان اطلاع دارم میگن، نه به عنوان در واقع شنیده ها. عرض به حضورتون که برداشت ما این هست که اطلاعات شما کتابخانه است جناب دکتر در رابطه با افغانستان، و اطلاع یا اگر از منابع انسانی اطلاعات رو کسب میکنید از کسانی است که این افراد در کف میدان در افغانستان حضور ندارن، دوستانی هستن که در ایرانن و از عینک رسانه ها دارن افغانستان رو میبینند. اطلاعات افغانستان رو خوب هست از دوستان مطلع ایرانی اگر میگیرید، از من افغانستانی کف میدان، من که میگم منظور من نیستم، همه کسانی که کف میدان حضور دارن، از دوستان افغانستانی کف میدان هم بگیرید. و عرض به حضورتون که این باعث میشه که احتمالاً نگاه شما نسبت به قضایای افغانستان تغییر بکنه. خب حالا میرم روی اصل مطلب.
اینا تازه فرق
بله اینها این ببینید اینها درخواست ما از شما این بوده که از عینک افغانستانی مؤمن انقلابی ولایی کف میدان ببینید، نه از عینک منابع ویژه‌ای که اطلاعات رو کانالیزه در اختیار دوستان جمهوری ایرانی قرار میدن. عرض به حضورتان که من فکر میکنم که چند پیش فرض غلط در واقع در نگاه دوستان ایرانی وجود دارد که این پیش فرض‌های غلط نتیجه های اشتباه به بار خواهد آورد. اولین پیش فرض غلط این هست که فکر میکنن طالبان دشمن آمریکا هستند و با آمریکایی‌ها مبارزه کردند و پرچمدار جریان مقاومت در افغانستان طالبان هستند. نه، این واقعیت ندارد. ما برای شما فراوان مستندات میتوانیم ارائه بکنیم که طالب بخشی از پروژه آمریکا در افغانستان هست، طالب متحد آمریکا در افغانستان هست و ادعای دروغ مبارزه طالب با آمریکا ادعای دروغ بزرگی است که به خورد جامعه داده شده. از 2500 کشته‌ای که آمریکایی‌ها مدعی هستند در افغانستان دارن، شما یک رفرنس قابل اعتماد از منابع رسمی به من بدید. تنها یک گزارش در یک وبسایت وجود داره که فقط به صورت کلی به آمار 2500 نفر یا 2700 نفر اشاره کرده، در حالی که اگر قرار باشد که این مستند باشه باید به ما بگن که آقا فلان سرباز من در فلان جا کشته شد در فلان جنگ در این تاریخ، این مشخصاتش هست، این نامش هست. یک دانه رفرنس حتی در این رابطه شما نمیتونید پیدا بکنید. من به عنوان یک رسانه محقق دارم این رو میگم که تمام منابع رو من جستجو کردم و زیر رو کردم. بنابراین ادعای دشمنی طالب با آمریکا یک ادعای دروغ هست و این پیش‌فرض غلطی است که در ذهن دوستان ایرانی است. مسئله دیگر این هست که طالب را به دو بخش میانرو و کندرو تقسیم می‌کنید. ببینید طالب یک ساختار، این رو ما تایید می‌کنیم، طالب یک ساختار یک دست نیست. در درون طالب شبکه‌های متعددی است که این شبکه‌های متعدد با سرشاخه های مختلفی در سازمان سیا و سازمان های استخباراتی منطقه متصل هستند. خودتون مستحضرید، این رو میدونید. همانطور که آمریکا در بدنه حکومت افغانستان مثلا قطعه 01 رو در امنیت ملی افغانستان ایجاد کرده بود، در بدنه طالبان هم چنین شبکه های فراوانی ایجاد کرده که اینا همین الان هم از حکومت مرکزیشون و از رهبریشون اینها دستور نمیگیرن، مستقیما لوجستیکشون و حمایت مالیشون از سازمان سیا داره انجام میشه و برنامه‌های اجراییشون هم پلانگذاری و برنامه‌گذاریشون هم توسط سازمان سیا داره انجام میشه. این بخش عمده طالبان هست. این بخشی که در دوحه نشسته بودن به عنوان بخش دیپلمات و میانه رو طالبان، اینها دکوری بودن که برای بازی دادن جمهوری اسلامی ایران از اینها استفاده شد. کدام یک از اینها الان در بدنه قدرت در طالبان نقش دارن؟ ملا زاکر هست، مولوی صدر هست، ملا خیرخواه هست، نمیدونم خود ملا برادر الان قدرت داره. ببینید اون که در کف میدان در افغانستان توانمندی دارد کسی است که نیروی نظامی کف میدان داره. قاعده کار نظامی اینه در افغانستان، حداقل اینه که ما خودمون در مسائل منطقه خودمان همیشه تلاش میکردیم که اون فرماندهی نظامی رو سعی کنیم قدرتش رو در دست بگیریم، نه فرماندهی سیاسی رو، برای اینکه قدرت مال کسی است که نیروی میدانی داره در کف میدان. و مجموعه شبکه هایی که با جمهوری اسلامی ایران در ارتباط بودن، اینها قدرتمند نیستن در درون طالبان. به همین خاطر به آقای به جناب معاون سفیر قول میدن که ما آب رو باز میکنیم، ولی شیر آب دست آقای ملا امیرخان متقی نیست. شیر آب دست اون کسی است که در کف میدان نیرو داره و او اجازه نمیدهد آب رو حاضر گود زره بره، ولی حاضر نیست که به جمهوری اسلامی ایران بفرسته. بنابراین بدنه نظامی طالبان قابل کنترل نیست توسط جمهوری اسلامی ایران و قابل مدارا نیست. این هم یک بحث. بحث دیگر در رابطه با تفاوت داعش و یک همین یک جمله دیگه عرض میکنم.
نه اگر بگید نه نه این آخری گو گو دیگه گاو دومش رسیده، حالا آخریش هم بگید. ببینید خب یه موردش مونده دیگه، بفرمایید. یه دونه میفرمایید؟ نه نه خواهش میکنم، قابل استفاده کن. عیبی نداره، عیبی نداره. نه آقا عیبی نداره، بفهم. آقا من دارم عرض میکنم یا خدمت بله بزن یه جمعه. نه بگید شما خدمتی که از خانواده شهدا هم باید برسیم برای همونه. آقا جون برادر من نگاه کنید من. آقا وقتی اللهم صل علی محمد و آل محمد، جریان اتوبوس هست آقا، من گفتم این جریان اتوبوس رو اجرا نکن. بفرمایید. نه باشه. نه آقا بفهمید، خوشمانم بفهمید، میفهمید یک مورد موندم بفهمید.
آخر یکی از ببینید
آقا بفهم، ول کنید مطلبتون رو بفهمید.
این که سانسور داره صورت میگیره
کجا؟ آه نه نه اینو نه، این بی‌انصافیه. هیچ کس اینجا شما رو سانسور نکرد.
چرا دیگه؟
اینو من نه خیر، سانسور کسی بخواد بگم من دارم سانسور میگم، یا حرفتو بزن. چه حرفی آقا؟ این بزرگ ببین نگاه کنید، نگاه کنید این برادر من آیه من فامیل موسوی بودن. نه نه شما فامیلش موسوی. آقا سید نگاه کن، نکن. این که برنامه مدیریت برنامه مثلا فرض کنیم مثلا امروز اومدیم اینجا مثلا بسکتبال بازی کنیم، یکی بخواد پینگ پونگ بازی کنه، خب این معلومه، این نقد وارده. خب اما این که شما اهم مواردتون رو فرمودید، حالا میگید یک مورد مونده. نه نه سانس جات ناخیر، بفرمایید ادامه بدید. مون مورد آخرش هم بشنویم چیه.
در میدان عمل در افغانستان هیچ تفاوتی نه در جغرافیا نه در نیروی انسانی بین طالب و داعش نمیبینیم. این مشاهدات کف میدانی ماست. شما نمیتوانید یک مرزی رو مشخص بکنید بگید که این مرز، این جغرافیا مربوط به داعش هست و این جغرافیا مربوط به طالب هست، یا نیروی انسانی رو بگید که این نیروی انسانی مربوط به طالب هست و این نیروی انسانی مربوط به داعش هست. در هم تنیدگی اینها به قدر زیاد هست که شما اگر بخواهید با داعش مبارزه بکنید و در مقابل داعش بایستید، ناچارن پیش از همه باید طالب رو در واقع باش بجنگید و مبارزه بکنید. منتها همه اینها به این معنی نیست که ما طرفدار جنگ باشیم در افغانستان. نه خیر، اون زمانی که هنوز این اتفاقات نیفتاده بود و عرض به حضور شما که سقوط‌ها صورت نگرفته بود، بسیاری از دلسوزان با دوستانی که در جمهوری اسلامی ایران تصمیم گیرنده و تصمیم ساز بودن وارد بحث بودن در این رابطه که ما وارد جنگ نباید شیم، ولی این قصه باید تدبیر شود که ما به عنوان شیعیان آسیب پذیر در افغانستان ابزارهایی برای چانه‌زنی داشته باشیم. این ابزارهای چانه‌زنی احساس ما شیعه ها این هست که تعمدن از ما گرفته شد و نه تنها به ما فرصت داده نشد که ما بتوانیم ابزارهای خودمون را درست استفاده بکنیم، بلکه این پروژه تطهیر طالب عملا به تقویت طالب منجر شد. الان توقع ما اینه که یک، طالب تطهیر نشود، دو، طالب تقویت نشود، نه اینکه از به حضور شما که ما وارد جنگ شیم. این دو تا توقع فکر نمی کنم توقعی زیادی باشه، ولی مثلا شما تصمیم رو الان دوستان تصمیم رو ببینید دیگه، کاملا روی کرده تسلیم، روی کرده افق، روی کرده فارس بر تقویت طالب است، نه عرض به حضور شما که این که پیشگیری از جنگ باشد. این که ما از جنگ پیشگیری بکنیم با این که طالب رو تقویت بکنیم خیلی فکر میکنم متفاوت است. السلام علیکم و رحمت الله.
آقا همه حرفاتو زدی دیگه، یعنی چیزی که نمون تو دلت دیگه، نگه سانسور منصور، این نامردی بود خدا وکیلی، بی انصاف نباشه. موارد مهمی رو فرمودن، من بخشش رو به روی کرده ذهنی این گونه مطالب نسبت میدم، یعنی اصلا با فرد کاری ندارم. خب حالا بس کنید، اینجا دیر یادم افتاد یادداشت کردم، اینجا تو ذهنم بود. ببینید بسیاری از همین موارد که داریم میفرمایید، ما نه در مورد افغانستان، در خود ایران همین قصه هست. یعنی بسیار ساده، مثالی که وجود داره، فرض بکنید امریکایی‌ها در برخورد با ایران با سیاسیونی ارتباط میگرفتن که بعدا صداش در میاد، مثلا مکفارلین، مذاکرات پنهانی بوده، اصلا کسی هم خبر نداره، سیاسی‌ها بودن دیگه، میگفتن اینا کاره نیستن، این نظامیاشون ببین کجان، یعنی کی؟ سپاه دست کی؟ قدرت نظامی دست کی؟ توی پروسه‌ای شما نگاه میکنید که آرام آرام شروع کردن به ایزوله کردن ایران، تا به چه مرحله رسید؟ تحریم چی؟ سپاه. و بردن سپاه تو لیست گروه‌های تروریستی و به شهادت رساندن از بزرگترین و مهمترین فرماندهان سپاه. پس این همه جا هست، این نگاه رسانه‌ای حضرت عالی که منم همین حسو دارم، آبا یه بعد بنده رسانه‌ای کامل میفهمم چی میفهمید، خب اما در حوزه حکمرانی جسارتاً اشتباهه. اساساً نگاه های اصلاحات و حکمرانی زمان بره، اینو عنایت داشت، اصلا اینجوری نیستش که مثلا ما یک ساله بتونیم چیزو حل کنیم مطلقا. من دارم به شما میگم یه وقت جمهوری اسلامی سه سال تازه چرخید، یعنی نصف مسئولینمو زدن، 72 تا یه جا رئیس جمهور رو نخست، فکر کن رئیس جمهور رو نخست وزیر بزنن، با رئیس قوه قضاییه رو کی و کی و همه رو جمع کن یه جای هی میترکوندن، خیلی عجیب بوده. همزمان ما درگیر جنگ 8 ساله ایم، یعنی تمام دنیا در پوشش صدام حمله کردن، خب یعنی اونها این کار رو انجام میدادن و جالبه اونها بعد از دو سال میگفتن جنگ رو ادامه ندیم، به خاطر اینکه فکر میکنم برای چی بود، میگفتن جنگ قدرت نظامی ها رو بیشتر میکند، ما باید سیاسی ها رو تقویت کنیم. همون موقع مثلا در سپاهش میگفتن آقا فلانی ها تو تهران دارن لیست میبندن برای مجلس، ما داریم اینجا میجنگیم. ببین همیشه هست، ببینید نگاه های گام های حکمرانی اصلاحات حکمرانی زمان بره. ما الان مثلا 40 سال از انقلاب گذشتیم، گام دوم تازه یه قدم 40 سال انگار طول کشیده، عنایت داشته باشید. خود مدرنیته، خود غرب، ببینید مارکسیسم از شرق در نیومده، مارکس غربیه، دو تا قدم اشتباهش 80 سال طول کشید، کمونیسم در دنیا، هنوز این کره شمالی ترکشش مونده. اونا اینجوری برنامه‌ریزی کردن، نسلی که ساخته 20 سال آمریکا اونجا بوده، کلی آدم تربیت کرده، با کلی آدم ارتباط گرفته. بنده که اصلا منکری نیستم که اونا مثلا تو طالبان حضور ندارن، آدم ندارن، جریانات شبکه جاسوسی ندارن. من میگم تو ما حزب الله آدم دارن تو ایران، اونجا نداشته باشن. کشمیری که تا اینجا ریش میذاش بمبگذاری انجام داد، که اگر نرفته بود خارج قاطی همون سوخته میزا و اینا رو هم جمع کردن، گفتن اینم کشمیریه، براش سر قبرش نشستن گریه هم کردن. این چه حرفی خود طبیعیه، اصلا طالبان به واسطه پاکستان آمریکا ساخته شده، هیلاری کلینتون با افتخار داره تحریم میه ما ساختیم، این که هستش این که شکی نیست. ما چیکار بکنیم حالا؟ تطهیر نه، تو همون سخنرانی که بنده این جمله رو میگم قبل و بعدش هم ببینید، میگم اینا جنایتکارن، اینا کم جنایت نکردن. ما طالبان رو واقعی و دستبندی اینا رو واقعی ببینیم که بتونیم بفهمیم با کدوم ور باید تقویت بشن، کدوم ور تضعیف بشن. آقا فردا قطعا یه نفر که برای مذاکره بگه آقا این آدم باشه من قبول نمی‌کنم، همون که اونا نمی‌پذیرن، آمریکایی تو مذاکرات میگن نه. چرا آمریکایی‌ها با جلیلی مذاکرات پیش نمی‌بردن، با ظریف پیش می‌بردن؟ میگفتن نمی‌خوایم تندروها در ایران پیروز شوند، می‌خوایم میانه‌روها یعنی ظریف پیروز بشه، کسی که آمریکا بوده، کسی که آمریکا درس خونده، کسی که سالا تو آمریکا زندگی کرده، کسی که رگ خوابشو دستمونه. نمیخوایم این برند پیروزی در مذاکرات به نام اینها ثبت بشه. همین اصلا سیاست جزئی نیستش. اگر سیاست شما اینطور آرمانگرایانه میخواد بشه محکوم شکسته. اصلا هیچ کس هیچ کاری نمیتونه انجام بده. الان مخالفانه کسی مثل آقای جلیلی چی میگن؟ میگه چه مذاکرات تو میرفتی اونور؟ میگه مذاکرات 60-60 بوده. اینا لایک نشون میدن، اونم لایک نشون میدادن. خب هیچی پیش نمیرفته. اینا دا این که حالا خدمت شما عرض کنید، نه اصلا من معتقدم، ببینید من حتی یه سری نگاه های بنیادین دارم در مورد استکبار ستیزی که واقعا بعضا جرأت نمی کنم بگم. حالا بخوام خیلی سطحی عرض بکنم، استکبار ستیزی به معنی واقعی کلمه اش فقط از شیعان امیرالمومنین برمی آید، آیه قرآنی خوب داشته باشید به معنی واقعی کلمش. ما در حماس هم همینو دیدیم، تا یه خورده احساس که آخرش نپول گذشته مصریا مرسی سرکار اومد دیدی فیلشون یاد هندستون کرد. آیه قرآنه، آیه قرآن وقتی ولایت امیرالمومنین رو تعریف میفرماد وعده میده که در مورد قوم برگزیده صحبت میکنه، 54 مائده من یرتد من کماندینه فسوف یعت الله. خب به قومن وقتی اون قوم و ویژگی هاشو میفرماد، آیه بعدش آیه ولایته، یقیمون السلات و یوتون. خب اینا کیان؟ اینان اون قوم برگزیده، کسایی که ولایت علی ابن اون آقای رو قبول دارن. که و در ادامش دقت بفرمایید چیه آیه بعدش، خیلی یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا ولعبا من الذین اوتوا الكتاب من قبلكم والکفار اولیاء. میگه کیا؟ دینکم، پس اینا مسلمونن، پس یه ده شما مسلمونن، میرید ذیل یا ولایت علی رو قبول میکنی یا میرید ذیل ولایت کفار و اهل کتاب، کافر آمریکا و اسرائیل. الان در جهان اسلام چه اتفاق افتاده؟ کشورهای عربی الان ذیل کدوم ولایتن؟ با کجا میخوان ارتباط برقرار کنن؟ با کیا ارتباط میگیرن؟ با همان کسی که کاریکاتور بر پیغمبرش کشید، حضور و لعبا مسخره کرده دینشو. پس اینه اون که نگاه های بنیادین و ریشه قرآنی بنده دارم، میگم از جز از کسی که ولایت امیرالمؤمنین نگاه های استکبار ستیزانی عمیق انتظار نداشته باشه. این که بگیم اینا با داعش یکی هن، من اینا بی انصافی میدونم، من اینا غیر صحیح میدونم، حالا این نظر شما این نظر من. خب نه آقا، اینا متعدد داعشی کشتن و خودشون هم میدونن. نگاه کنید، اونها میدونن برای اینکه بتونن نفس بکشن، برای اینکه بتونن نفس بکشن باید با کشور همسایه‌شون ارتباط داشته باشن. و اینا خفه میشن. ببین اینا یه بار سر قدرت اومدن دیگه، یه بار قدرت بودن دیگه. الان نگاه کن دفعه دوم که دارن برمیگردن خیلی از اون کارهای قبلی رو نمیکنن. یعنی روند داره تغییر میکنه. اینا همون کسایی نیستن با آر پی جی زدن بوت بودا رو آوردن پایین موتورشو. ها؟ آیا کسایی هستن توی اینا هنوزم میگن بریم هرچی بوت و موزه و فلان اینا بزنن فاتحشو بخونیم؟ بله. تو ما هم هنوز هستن کسایی که میگن خیلی از این کارو باید کرد. چقدر امروز حرفشون خریدار داره، چقدر امروز تو سیاست کارشون پیش میره. چطور امریکایی‌ها با سعی صدر با وقت گذاشتن میان چیکار میکنن؟ جریان‌های نزدیک به خودشون رو آرام آرام چیکار میکنن؟ تقویم تا کسی، تا جایی که یک نفر با اسم مذاکرات با ایران، با آمریکا در ایران رأی میاره، یه آخوند. اینا زمان بره. یه سوال، خب آمریکایی‌ها چرا میمزه واسه جنگ بشن؟ جنگ هزینه زاست براشون. یعنی نگاه کرده و اونجا هم جریاناتی داره مثل جریان بولتون و اون کسایی که حالا اونجا به درک واسه شدن الحمدلله، اونا میگفتن آقا کار ایران یه سره کنید. مگه اون سرمادر صهیونیستشون نمیگه یه بمب اتم بنوزه توی دشت کویر بعد بگید اگه شما ایرانی آدم نشید دوباره میریزید تو تهران؟ خب اونها هم دارن همچین چیزی رو. ببین این اون بخشی از نگاه های این اول ارزم چی بود میگفتم؟ جامعیت. یعنی اون نگاه نسبت به محور مختصات اقتصاد چه نقطه‌ای داره، نسبت به سیاست چیه، نسبت به روابط بین الملل چیه، نسبت به انرژی چیه، نسبت به جمعیت چیه، نسبت به قومیت چیه، نسبت به نژاد، همه اینها رو باید سعی کنیم نقطه‌ای رو انتخاب کنیم که بهینه باشد. بنده که شیعه امام جعفر صادقم، الحمدلله الحمدلله، اینو با روز هزار بار شکر کنیم بابت همین. ما که شیعه جعفریم که خطم مشخصه که خیلی من آدمای رک و بعضی موقع میگن تند یا مست توی مسائل. خب اما نشی، اما که ما چه کنیم با این مشکلی که امروز به وجود آمده؟ باید مدیریت بشه. ببینید کسی که بچه‌شو انتحاری زده، اون زمان که ملا اختر اینا زدن بنده میره چی گفتم؟ گفتم خیلی خرن آمریکایی‌ها. چرا؟ گفتم کسی رو زدن که قابل مذاکره بود. ملا اختر یه خوی دیپلماسی داشت، اما این بابا تو غار بوده یه مدت، بچه‌ش فرستاده انتحاری زده، با این چجوری آمریکا تو آمریکا میخوای مذاکره کنی؟ این خون داده برای این کار. ما باید بگردیم ببینیم امنیت افغانستان با اصلا ما، من به بعضی موقع به خود بچه‌های ایرانی میگم، میگم بابا، به لیبرالا میگم در واقع، میگم آقا دین ندارید، دنبال امنیت خودتون باشید لااقل. این خلوص نیت از بین میبره ها. ما بعضی موقع در مورد دفاع از حرم حضرت زینب سلام الله علیها هم گفتیم ما که بعد دفاع از حرم رفتیم چه شک نکنید. بعضی وقت که خیلی فشار می‌دادیم گفتیم بابا دیگه اصلا تو فکر کن جلوی جونورا رو بعد کجا بگیری؟ تو سوریه بگیری و اینا بعد اینجا باش بجنگی. همین تیکر کات می‌کردن برای سوریه یا پخش می‌کردن. گفتم ایرانی‌ها اومدن اینجا برای امنیت خودشون، شما فکر نکنید یه وقت فلان است و به همان. برام میگم خیلی سخت حرف زدن. شما یک جا برای یک جمعی بخوای حرف بزنین کلیپ 100 جا پخش، فوق العاده پیچیده و سخته. پس اینطور نیست، بنده مطلع عرض میکنم اینا خیلی از داعشی‌ها رو کله پا کردن، از گنده هاشون رو کله پا کردن که اینا اگر پاشون میرسید مستقر میشدن هر کدومشون 100 تا حمله تروریستی تنظیم کرده بودن. اساتید تخریب تو سوریه که چه کارها میکردن. در مورد منبع اینکه پرسید از چه اطلاعات، میگه منبع اطلاعاتی شما کجاست، یا مثلا مطالعات بنده کتابخانه، از قضا برعکس در مورد افغانستان خیلی کتاب وجود نداره. خب کاش درست حسابی 4 تا کتاب بود میخوندیم گفتیم منابع کتابخانه درست حسابی هست، برعکس نه، برعکس نیست. خب من واقعا از بخشی از اینها بله اخبار کتاب اینا مثلا کمه، اما واقعا من از خود مردم افغانستان اطلاعات میگیرم. یعنی شما امروز به یه عزیز مثل بقیه اون، خب آقا شما به من همین عرض کردم، گفتم آقا یکی از این ساداتی که در دفتر ما افغانستان مادرش نگفت آقا اینا این که گفت این در فلان روستا این، بله ممکنه یک جا من جلسه داشتم با کسی که اون کتابو نوشته بود که توی قندهار ما نشسته بودیم، صدای اذان مسجد شیعه اومد، من تعجب کردم که کنار خونه ملا عمر مثلا اونجا داره چی اونجوری میاد، و عین عبارتی که این ستا در خونه فاسد داره عین عبارتشون بود. من عیناً والله العلی العظیم اگه یک نقطه این ورانور کردم، خب عین عبارت که کسی اصلا اومده بود در قم. حالا این که ما بگیم بله این مبالغه است، ستو در خونه بله معلوم، وقتی اونو نگاه کردم گفتم آقا تو کتابتو بیار ببینم، گفتم تو اینجا بیا، صدای اذان شیعی رو شنیدم. و نکته دیگه باز اینها خیلی پیچیدگی ها داره. ببینید مسئله الان فقط افغانستان نیست، من به جد نگران پاکستانم، برنامه مرزهای شرقی ایران است، اصلا من در این شک ندارم. خب آشوب هایی در پاکستان را بیفته همین اتفاق، شما هم نگاه کنید مثلا با عنوان سیل مهاجرین، به این سیل مهاجرین شما انتظار نشه همه با نگاه آغوش باز مذهبی به این مسئله نگاه کنن. یه جور طرف دیگه نگاه کنیم میگه اه 10 میلیون 12 میلیون آدم ریختن تو ایران، اونا هر کدوم روزی 5 تا نون بخوان بخورن که دیگه تموم چیزی نمون که، خودش اینا رو خواهن گفت. طرف میگه من اینجا بیکاری دارم فلان دارم به همان دارم. روزی که اردوغان شروع کرد در مرزهای غربی خودش، در مرزهای شرقی خودش و غربی ما شروع کرد توری زدن و دیوار ساختن و خندق کندن، فیلماش هست عکسش هست، من گفتم شک نکنید افغانستان یا عراق قرار بریزه به هم، ما با سیل میلیونی مهاجر مواجه بشیم. گفتن چرا؟ گفتم داره میبنده، او خبر داره، او خودش بخشی از طرحه، او مطلعه، اون خودش دور میز بوده، بهش گفتن این کار میخوام، گفت خب من بدبخت میشم که میرزن تو ترکیه. گفتن خب تو ببند اینا بمونن تو ایران. فیلمشو ساختن به عنوان شرم‌آوری هم استفاده کردن تو فیلم. شما تو فیلم ورلد وار زد میگه زامبیا از مرزهای شرقی وارد ایران میشه، فیلم اینا رو ساختن، یکی دوتا نیست. حالا چه کرد؟ این حالتی که میفرمایید اصلا ببین شما میگه مثلا تاثیر طالبان که میگه اصلا اینو تاثیر شده سابقهش هست، کاری که کرده هست، مثلا شما بیا بگو آقا اینو در مورد مثلا محیط مثلا در مورد چی فرهنگ و مثلا هنر، میگه بابا یارو با آر پی جی زده مجسمه رو موتورش آورده پایین، میگه این بت پرستی. خب من که اون نگاه فقهی رو قبول ندارم، اما اینکه اینا خود داعشن نه نیست، میتوانن تکفیر بشن بله، اگر چی اگر بیفته بندازی سر اصل مقدسات هی بری زیر سوال. تو همین جریانی که هی کلیپ از این ور پخش میشد هی از اون طرف، واقعا یعنی شما خدا وکیلی پاسکاریو نمیدیدید؟ مثلا تابلو بود دیگه. برخی از مسئولین جمهوری اسلامی تو پاسکاری بازی کردن یا نکردن؟ بله احمق بودن اگه خائن نبوده باشه، که دیگه ما خودمون تو کانالمون کشیدیم فوش روشون دیگه. شما خود چی کار میکنی تو؟ این چه موضع‌گیریه تو داری انجام میدی؟ این پاسکاری کاملا بدیهی. یا مطالبی که مثلا کلیپی که مثلا مال بلوچستان خود ما بود به اسم افغانستان، من روزی یک کلیپ برام فرستادن چند وقت پیش بود، دم عید بود قبل تعطیلات، دیدم پارک چیتگر اون دریاچه دیدم یه نفر داره میگه آقا یه دونه ایرانی هم اینجا نگاه کنید مثلا فرفت. من نگاه کردم تنم لرزید، گفتم اوه چه سوژه‌ای دارن درست میکنن برای یه عده تو این طرف. ببین آیا همه مردم ایرانی نه؟ خیر، یک عده‌ای تو این طرف. حالا جالبه، همونه که میخواستم برم با احمد مسعود بجنگم، بغلش کنم، ماچش کنم، بوسش کنم، خب بسم الله آقا ببر خونتون اینا رو. چی شد؟ نه این پاسکاریه. بله یک جای آدم واقعا بین بد و بدتر گیر میکنه، چیکار کنه؟ بدتر رو انتخاب کنه؟ آرمان خوبی نیست اصلا، خوبی وجود ندارد. چجوری میخوای آرمانی نگاه کنی؟ واقع بینا رئالیستی نگاه کنیم، میگم رو زمین نگاه کنیم، علل عرض ببین چه خاکی تو سرمون کنیم. واقعیتش اینه ما چاره ای نداریم. مثال زدیم میگم خودمو چه راه دور میری. همین کار آمریکا در مورد ما کرده، همین کار در مورد عراق کرده. میگه این ترور نمیتونم کارش کنم، حکیم ترور، این آدم باید تقویت بشه. گشت مقتدا صدر پیدا کرده که باباش یه زمانی همینا جلوی آمریکایی‌ها توی چیز جنگیدن، واده پیدا کرده دست گذاشته روش. یه آدمی که شخصیتی، آقا مقتدا صدر روزی 3-4 ساعت پلی‌استیشن باید بازی میکرد. مردم اینو میدونن؟ یه جا میرم گفت بساط پلی‌استیشن ردیف من بیام. روحیاتو شناسایی میکنن، دست میگذارن اونجا. آقا مثلا بالاخره حول یک نخ تسبیحی باید شکل بگیره. آقا خدمتتون بگم، چشم، یکی از بزرگان اسم نخواهید از بنده، رفتن خدمتشون گفتن آقا این بچه های افغانستان دارن میرن سوریه میجنگن در دفاع از حرم حضرت زینب، حالا از شما یه مؤیدی هم بگیرن خوبه دیگه، تاییدیه هم حضرت علی بفرمایید، دارن میرن شهید میشن دیگه. با دست حرم امیرالمومنین نشون داد، فهمود که به این حرمم حمله بکنن از من چیزی نخواهید گرفت. اسم ببریم توف سربالاست دیگه، چی بگیم؟ آمی یا حضرت عباس به حرم امیرالمومنین حمله شما، اونجا فتوای جهاد که عمرن مؤیدم نمیگیرید از من، تایید کنندم نمیگیرید، به این حرم بخواد حمله بشه. خب اینا هست، آدم چی بگه؟ بعضی از اینا اصلا جز چوب زدن هیچ سودی نداره. الان واقع بینانه در راستای آرمان هامون، ما که اصلش میگیم آقا اون اصولی داریم، مبنایی داریم. من بعضی از این کلیپ هایی که میبینم اصلا از افغانستان واقعا دیوونه میشم، خاموش میکنم گوش. من خیلی سنگدل شدم، انقدر دیگه سربریدن اونجا چیزا تو این، به خاطر این کارهایی که رو حوزه تکفیری انجام میدن دیده بودم. میگه مثلا من گفتم بابا من از تعادل خارج شدم، بعضی چیز افغانستان اصلا به حدی من دلم میسوزه. پر میگم خدا چجوری الان بود اینجام بشه، من که میدونم اینا میخوان چیکار بکنن. هر سال هر موقع هر وقت شما میبینید. آقا من یه مثالی برای شما میذارم، فقط مشکل در مورد افغانستان فقط اینا نیستش که سرچ کلمه سکس در گوگل ترند، یه ابزاری داره گوگل مثل گوگل ترند، روندها رو نشون میده، میگه یک سرچ چقدر صورت گرفته، از کجا صورت گرفته. یک کلمه مشترکه که تاجیک هم استفاده میکنه، ایرانی هم استفاده میکنه، افغانستانی هم استفاده میکنه. خب یعنی چه؟ با بسم عربه مثلا بگیم، مثلا شاید یه الف و لامی میذاره، یه چیز دیگه مثلا میذاره، یه خورده مثلا متفاوت به فرض و فهم. ببین سرچ افغانستان، جمعیت افغانستان چقدر الان؟ 3 میلیون درسته؟ میگه الان 5 میلیون همه در من 30 میلیون. با 30 میلیون جمعیت شاید اشتباه نکنم یادم باشه 2-3 برابر سرچ ایران 85 میلیونی. یعنی اتفاقات عجیب غریبی تو زیرساخت های فرهنگی داره میفته. یعنی اون کسی که 20 سال اونجا اومده کارایی کرده، چیزای کاشته که حالا بعدن در میاد باشیم الان. خب ایناست، ما چی کار کنیم الان؟ یه جریان غربگرا، ما تو همین با غربگرا خودمون تو مملکت خودمون میتونیم بسازیم که بسازیم چه خواهی تو سر کن با همین ایرانی ها. خب که اون طرف اینا واقعا پیچیدگی ها داره. و جنس سیاسی نظامی گفتم تا داعش و چیزام که عرض کردم لایه جاسوسی کامل قبول دارم، مثلا همه جا هستن، گفتم ما تو همه جا نفوذ میکنن و اونا دنبال اینن که آدمای اونایی که آدمایی که چیزا حذف کنن، بیابرو کنن، کنار بزنن، آدمای مد نظر خودشون رو بیارن بالا. تو عرض میکنم با تو انقلاب که شد تو اسناد لانه جاسوسی در اومد اینا، یکی از کتابای ممنوعه تو مملکت ما اسناد لانه جاسوسی جالبه. این همه تاکید رهبری برید اینا رو بخونید اینقدر جالب اصلا این جریان مشکوکی نمیذاره اینا پخشه. باید نه اپلیکیشنش بشه قابلیت سرچ ببخشه من روم این طرفه ایشون نشسته عدالت در نگاه حد دست نمیده. خیلی جواب عدالتی ما دقیقاً اداش ایجاد داریم در میاریم. خب اینجا عنایت داشته باشید توی همین اسناد لانه جاسوسی میگه آقا اینا فهمیده بودن فلان مرجع تقلید بچه خواهرش رفتن با اون رفیق شده بودن. من امید دارن به نفوذ در بیوت مراجع. شما برید مرحوم منتظری توسط ساواک جوری آنالیز شخصیت شده از قبل انقلاب. اسنادش هست. اون چیز 12 نفره که اومد 12 بندی 12 نفره چی اومد بیرون تعهدنامه بود بین این انقلابیون. جالبه ساواک نوشته من خودم سندشو دارم. نوشته که این عمرن کار منتظری نیست. یعنی متن خوندن این کار منتظری این کار خامنه ایه. منظورشون از خامنه ای سید محمد خامنه ایه. برادر بزرگتر رهبری. میگه این کار خامنه ای. خیلی فکر مثلا منظور رهبری رو میگن. نه اینطور نیست. اینو اونا حتما این کارو میکنن دنبال اینا. حالا شما ممکنه یه دونه از اینا هم ببینی بگه دیدی راست گفته خب معلومه. دیگه چرا میگه یه دونه 10 تا دیگه هم هستن. تو ایران هم هستن. تو عراق هم هستن. تو نجف و آمریکایی‌ها جنگیده، کشته از آمریکایی‌ها، شهید داده. جریان صدر امروز رفته زیربیلیت آمریکایی‌ها. یعنی آمریکا بهش نزدیک شده. چرا طمع نکنه؟ چرا هنر اونجاست که شما از دشمن تو آرام آرام خونسا کنی؟ خب؟ نگاه یک کسی مثل حاج قاسم در مورد اینا این بود. ما بعد آدم بعد اینم به شما بگم اینا تا کنارن واسه میگن لنگش. بذار کم حکومت داری بکنن. بذار کم مجبور بشن نون به خونه مردم برسونن، برق برسونن، آب برسونن، نفت برسونن، اون موقع حساب کار دستشون میاد که حکومت داری به این سادگی‌ها نیست بشینی کنار انتقاد کنی، سخنرانی کنی، حرف بزنی. حالا بیا اینجا این نمیدونم مشکل داره اون یکی آب می‌خواد، اینکه نون می‌خواد، که جاده‌اش خرابه، اون یکی فلان. بذار ببینیم چی. حتی سر ماجرایی که یه درگیری مرزی شد با ایران قبلتر یه درگیری بنده توییتی که زدم چی بود؟ گفتم باید مثل یک بچه‌ای که داری بزرگش می‌کنی طالب بچه‌تو چیکار می‌کنی؟ مشوق میده برای کار خوبش، تنبیهش می‌کنی برای کار بدش. آها همین دیگه. گفتم بعد طالبان باید بفهمه که حدود و ثغورش چیه. بعدی میگفتن آه بچه رو اینجوری گفتی تو که دفعه قبل میگفتم چه حالتون خوبه؟ معلومه با جنایتکار است بله، سابقه جنایت داشته است بله، طیف‌های مختلف داره بله، گروه‌های مختلف داره بله. شما چه فکر می‌کنید مثلا روسا توی مثلا طالبان آدم ندارن؟ حتما جره. مگه میشه چینی که داره ابرقدرت میشه دنبال منبع گیری و کار اطلاعاتی نباشه توی کجا؟ تو افغانستانش باشه مرز داره. حتما هست. الان بخشی از مسئولین طالبان نگاه به سمت چین دارن. خیلی واضح. هیقش میکنن اون وقت. ما چین رفته بودیم جلسه جالب بود. گفتیم اینا کشور چیزن دیگه ضد استعماری که این دوستمو شروع کردم چه فوشه غلیظ آمریکایی دادن. مثلا به آمریکایی‌ها. یکیشون گفت آروم آروم چه خبر؟ گفتم ما آمریکا مشکلی نداریم. اون جریان ضد آمریکایی‌هامونن. دیدیم عجب تو خود چین هم با چیه؟ مثلا آمریکا طرفدارو داره. همه جا همین جوریه. اینو باید شناخت، اینو تقویت کرد، اینو نگه داشت آرام آرام با هوشمندی. و مشکل اینجاست که اون مال حالت عادی که کسی هم کارت نداشته باشه نیست. دشمنی که هر روز یه قصه درست خواهد. اصل برنامه‌ش هم همینه. جنگ‌های تکفیری در افغانستان. چیه کشی، سنی کشی. این خط تو خواهد رفت. خط اول نشد، پشت اشرف غنی بریم با طالبان به جنگ شیعیان. رفت مرحله دوم. رفت رو احمد مسعود. نشد. الان همین قصه هایی که دارید میبینید. سیل مهاجران از این وقت کلیپ میاد دارن توهین میکنن. خیلی از اینا جعلی، بعضیشون ممکنه یه احمقی همچین کاری بکن. همین که از این احمقا تو هر مملکتی گیر میاد. چهار تا مسئول نفوذی، چهار تا مسئول احمق احساساتی یه مطلبی براش میفرستن، اون جو میگیردش یه توییتی میزنه خودش و ما همه رو بیچاره میکنه. اون طرف هم هست. باید اون عقلا تقویت بشن. راه دیگه‌ای نداریم. خدا شاهده. این آرمان ها ارزشمنده اما باید در بستری از واقع بینی شکل بگیره. چیزهایی در پیشه. من عرض کردم من اول جلسه شما بودی درسته سر سفره اومدی. با آدم دستگیر شدن. با پول دستگیر شدن. با دلار دستگیر شدن برای سرخط کردن سر ازبکا در ایران. خط ترکیه تو افغانستان میرسته به دوستو. برای چی؟ مردم ببینیم مردم ایران که فهمی ندارن که این ازبک اون هزاره است، اون تاجیک، اون پشتونه، اینا نه، میگه افغانی. حتی فرق افغانستانی و افغانی رو هم نمیدونه. یه عزیزی اومد استنداپ کمدی اجرا کرد توی تلویزیون، یه سری نقدای رو کرد. توییت بنده رو دید در موردش؟
نه.
چی گفتم؟ گفتم من بودم زنگ طلایی زده بودم برات. همه چیزایی که گفتی درست بود. نقد کردم داور ایرانی رو که گفت این چه، گفتم نه، همه این چیزایی که دارم یه درست. اولا این بنده خدا اول خود افغانستانی رو نقد کرد سر ازدواج و نمیدونم این چیه. تو نگاه یه کمدین چیه؟ ایراد پیدا کردن به زبان خنده اون ایراداتو گفتن. خب بقیش هم راست میگه دیگه. قوانین مهاجرت جمهوری اسلامی ایران مشکل دارد. اینا چند سال بنده دارم میگم؟ بالای 7 8 سال. یعنی چی؟ یه شاعر توانمند مثل آقای کاظمی من با شعراش حظ میبرم. من مشهدم باید باشه ایشونا؟
بله.
خب من شعرش رو با شعرش حظ میبرم میخونم. همین چند وقت پیش تو ماشین اون شعری که هست برای چیز گفته، پیاده آمده بودم پیاده خواهم رفت، و برای دو سه تا ایرانی‌ها گذاشتم. گفتم خدا وکیلی این شعر کاریو با آدم میکنه که شعر رودکی با امیر اسماعیل سامانی کرد. پایتخت جابجا کرد بعد اون شعر بوی جوی مولیان آیت همیار. گفتم ببین چقدر هنرمنده هنرمندانه نوشته اینجا. ببخشید اگه بچه‌مون از شیشتون شکست، ببخشید ما که ما جز تو اگه ما رو دیدی فقط سر گذر دیدی. یعنی اومدم اینجا فقط کارگری کردم، نون کارگریمو خوردم. اگرم بخوام برم هیچ از اینجا نمیبرم، فقط عکس حرم میبرم. و عجب شعری. خب ببین کی بنده ازشون به حتما مشهد میبینش. آیا احمد زمانی شعریشون داره در مورد امام زمان؟ 313 آینه و یک تمثال است. بله. من یک روزی آی دکتر حسینی شاهده برگشتم بهش گفتم به غیر از یک مصرع این حاجا، چون کار مهدوی میکنه، این شعر مانیفست مهدویت. یعنی کسی خواست مهدویت انقلابی تدریس بکنه همین شعر کاظمی رو بذاره تدریس کنه. گفت به کجاش ایراد داری؟ گفتم فقط اون آخرش که میگه آخرین جنگ صلیبی است نفس تازه کنید. جنگ صلیبی از اینکه مسیحی ها جلوی ما اصلا اشتباهه. از اینجا اگه بگیم بله جنگ صلیبی منظور کل صهیونیسم درست. حتی همون اون به قول نیمبیت یه مصرع هم ایرادی نداره. خب بعد از من که ازشون بپرسم همه زمانی که اینو خوند من دنبال شاعرش گشتم. دیدم ای دوباره ایشونه. شماره موبایلش رو پیدا کردم. زنگ زدم خودم معرفی کردم. گفتم من فقط یه زنگ زدم ازش تشکر کنم خود این شعرت. خب ایشون باید مثلا سر سال بره بگرده بره تو 14 تا شغل من با کدوم یکی رو و شرم‌آوره. این نه فقط در مورد افغانستان اینطور باشه، نه خیر، ما یکی از مدیر کلای مدیر ارشد آی بی ام آمریکا اصالتا اسپانیاییه، خوان پارادیس حسین اسمش، گفته حسین، ایشون شیعه شده، ما هم شیعهش نکردیم، خودش شیعه شده تو اروپا، اومده ایران می‌خواستن دیپورتش کنن برش کرد. تو بابا میفهمین چیه؟ لامصبی بره تو دانشگاه شریف تو یه سخنرانی کنه بگه برای چی شیعه شدم از کاری که 100 تا من سخنران می‌کنیم بهتر اثر می‌ذاره. داشتم برش می‌گردوندم. گفتن نه ما قوانین اجازه نمیده. بابا چه قوانی؟ و اون موقع بنده دوگانه رو مطرح کردم. گفتم چی؟ گفتم انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی. گفتم انقلاب اسلامی از افغانستانی‌ها فاطمیون می‌سازد، جمهوری اسلامی تو کارگران میمونه. اگر انقلاب جمهوری اسلامی گلدان انقلاب اسلامیه، بر همین ارزشمنده، سنگر اوله، خانه انقلاب اسلامی، خیلی ارزشمنده و دفاع از او حرمه، شک نیست. اما اگر این گلدان قوانین خودش رو درست نکند، خودش رو توسعه ندهد، اصلاح نکند، ریشه های این درخت گلدان رو خواهد شکست. گل که بزرگ میشه باید چیکار کرد؟ باید گلدونش رو عوض کرد. یعنی چی؟ این چه قوانین عجیب غریب مثلا مهاجرپذیری ما داریم؟ شما بدونید ما در مؤسسه مساف یکی از کارهایی که مصرانه پیگیری کردیم همین مدرسه رفتن بچه ها بود. خب نمیگم عامل اصلیش بودیم، نه، یه آشی بود، ما هم یه نخود انداختیم. هر کسی و اندازه خودمون. آقا با این جلسه روزا به او بگو به فلان کن اینطور. و این اصلاحات زمان بره. ما بعد 43 سال الان مردم خودمون میگن چیکار کردید شما؟ بعد انتظار داریم مثلا در مورد یه کشور دیگری که دستت خیلی بسته است، کلی مخالف داره، همین الان تو جمهوری اسلامی یه دست از تصمیم گیران میگن که نه ضد طالبان، با احمد مسعود جورترن. باز نکنیم دیگه. خب
خب چیکار کنی؟ تو باید همینجا با خودی هم درگیری داری. خب الان مثلا ما مثلا جزء یه دی هم مثلا میگن آقا حالا میشه رو طالبان رو اون گروه هاشون رو فلان کرد بهمان کرد. من حرف همه رو شنیدم، این نیستش که نشنیدم، ساعت ها جلسه گذاشتم، آدمای اومدن دفتر ما که از خود ملا عبد الله طالبانی تر بودن، آدمای بودن که اصلا اینا رو آدم نمیدونستن، تکفیر میکردن اینا، نشستن روبروی هم دیگه مناظره کرد. ما اون وسط اینجوری نگاه میکنیم میگیم برنگام کدومی که حرف حساب. اون چیزی که الان بنده رسیدم اینه، اصلا این تطهیرش نیستش، اما یک جای اون تر ببین اون فضایی که بنده این حرفا رو میزنم چه فضاییه. طالبان قدرت گرفت تو افغانستان، مردم تو ایران چه حسی داشتن؟ تموم شد، اینا میخوان بیان ما رو بخورن، از فردا اینا آدم خورن. یعنی به دیده یه وحوش بدویه، ببخشید نه الزامات، افغانستانی اینا رو میدیدن. طالبانو با این بچه هزاره که اینجا داشتن یکی میدید. مردم اینا تفاوتشون حالیشون نیست، میگه افغانیه. چون میگه آها نه اینا با داعش هم. از فردا یه جا بمباران بمبگذاری میشد در همین ایران و شما میدیدی که مردم ریختن دارن افغانستانی رو تو خیابون میزنن. من اینا رو میدیدم. چیکار باید کرد؟ بگه آقا این داعشی نیستا، خل هست. خب اما داعشی نیست و واقعا هم او تفکرات دیوبندی داره. اگر مدیریت نشه، بله گفتم هر کسی بسیم تکفیر میره، وقتی دیگه اهل اصل مقدس و زن و بچه و ناموسش بیاد بسیار، مقدسات اصلیش ائمش بیاد بسیار، معلوم اونجوری میشه. اینو باید مدیریت کرد. من اون روز مگه یه زمانی نبود تو همین شعر کاظمی هست گفت متهم گناه جرم مستند بودم، یادتون رفته؟ یه چیزی پخش شد گفتن آقا اینا افغانی ها بودن، این بلا سری دختر آوردن. چی شد؟ مردم ترسیدن، یه دیگه همی تحریک میکردن، شروع کردن زد و خورد تو خیابون رو به اینجور جاها کشید. اون موقعی که شبکه اجتماعی به این شکل نبود، اون موقعی که مردم متأثر از رسانه های ایران اینترنشنال و بی بی سی و من و توی کوفته زهرمار نبود، الان میدونی چی میشه؟ همینجوری هی پیام میمد آقا شما میدونید اینا اومدن الان انقدر میلیون نفرن برای من میفرستن، ضرب و تقسیم میکنن نونی که خوردن رو. ببین این انقدر نون ضرب داره فلان، این یعنی انقدر گندم، فردا قحطی در راه است. بعد فرداش میرفت مثلا تو صف نونوایا لو روز آردم نمیومد، مثلا یه چیز هیچ دیگه، افغانی اومدن همین نونام رو خوردن. شما که رسانه اید اینا رو هم ببینید، این دیگه خود رسانه است، این بازی رسانه. ما دیگه ببین برادر من نکته میگم تر حرفم عرضم تمام دیگه، سرتون رو درد آوردم، نه داشته باشی. من و شما این که رسانه دستمونه، من رسانم اینه، شما سایت داری، اون یکی هم چی نیوز داره، اون یکی چی آنلاین رو نمیدونم فلان. همین چند وقت پیش بود از شبکه طلوع تماس گرفتم، میخواستم با هم مصاحبه بگیرم، مصاحبه نکردم به دلایل، و اینا میدونم شبکه امریکاییه، میخواستم برم همونجا تو شبکهشون دفاع کنم، حرف بزنم از عقایدمون. بعد یه دلایلی شد و بعدن فهمیدم دلیلش درسته. کی بود؟ شب همون اتفاق سفارت بود. فقط کافیه اونجا یه جمله بگیرن از آدم و فرداش هم اتفاق بیفته، بهم میگن آینا هم کسان. مبادا بابت حرف من و شما دقت کنید، موجب این بشه یک روزی یک جایی خونی ریخته بشه ما گردنمون. اما اگه پاش افتاد، اگر یه روزی جنگ شد، بسم الله، مبادا بابت حرف من و شما یه کسی نره برای جنگ. اینه دیگه، هر چیزی وقت داره. این تشیع به خودش امام حسین دیده که باید میرفتن میجنگیدن و امام حسن دیده که باید چی میشستن. اون موقعش برگشتن گفتن السلام علیک یا مذل المؤمنین، خب ما رو ذلیلمون کردی. به کی؟ به فاتح جمل. به فاتح جمل این حرف زدن. بعد جالب میدونه که دو مرتبه اینا به امام حسن نامه می نویسن. بعد امام حسن که جواب نگرفتن، گفتن بیا برای بیعت بعد از امیرالمومنین، بیا به جنگیم و اینا، نتونستن، به امام حسن نامه نوشتن جدا، گفتن داداش ترسیده تو بیا جلو. بعد که نامه دومشون کی نوشتن؟ وقتی معاویه، خدمت شما عرض بکنم، امام حسن به شهادت رسید، امام حسن بهش دوباره نامه نوشتن، گفتن حالا تو امام شدی دیگه، الان تو بزرگ بنی هاشم تویی، بازم بیا مثلا قیام کن. امام حسن هم کار امام حسن ادامه داد. 20 سال گذشت بعد شمشیر کشید. خب اینا رو بفهمیم. هر چیزی وقتی داره. خدای نکرده یه روزی جنگ اونجوری بشه، من نوعی هم با خودم ببینم که آقا دست من این برمیاد که اصلا باید اسلحه بگیریم بریم بجنگیم، حتما این کار رو خواهیم کرد. نه خون زن و بچه ما رنگین تر از چیز دیگه است و نه این عائله ای که ما اینجا داریم اون دنیا ما رو به رسمیت الزام میشناسه. یوم یفر المرء من اخیه، بابا بچه‌شو نمیشناسه. کجا؟ بعد ببینم حول عقلانیت علوی، عقلانیت خون امیرالمومنین ریخته شد عقلانه. مگه امیرالمومنین هم کسی نیست جلوی چشش زنش هم میزنه همسرش هم میزنه وای میسه سکوت میکنه؟ به حدی که اهل سنت تشکیک، مگه میشه اسدالله الغالب جلوش همسرش زده بشه کاری نکرده باشه؟ چرا؟ چون اینا امیرالمومنین با قد و قواره کوتاه خودشون میسنجن. چرا؟ چون اونا میگن اسلام باید خرج خانواده من بشه، مگه میشه خانواده‌ام خرج اسلام شه؟ ما پایین منابع بزرگ شدیم، پایین منبرها، نه اون تطهیر شدنیست، نه رفع خوفه. اون جمله‌ای که فرمودید در مورد اسلام، من اینو توضیح دادم که اصلا کجا اون خواستید من این اون خاطراتم میذارم روی شبکه‌های اجتماعی که این بود که آقا ما در قندهار بودیم دیدیم صدا اذان داره میاد اذان شیعه، بودیم که چی گفتن آقا کاری ندارن با اذان شیعه، تازه اون قدیمشون. حالا بله این جمله رو من عیناً نقل کردم که از کسی که همون خاطرات. خب ببخشید ما
یک توضیح نسبت به فرمایشات از
موسی. نه 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 هیچ توضیحی آخر نمیخواد از
اطلاعات جانبی دیگه خدمت ایشون جزء شاخص‌های به اصطلاح بزرگواران رسانه ما هستن که کار فعالیت‌های زیادی کردن و ما این سید بزرگوار رو قبول داریم، اما نمایندگی از همه دیدگاه‌ها نمی‌کنن. خب بالاخره یک دیدگاه همین دیدگاهشونه. ما افرادی مثل آقای وحیدی داریم که خب آقای موسوی بعد از جریان طالبان ایشون تنوز افغانستان نرفتن، آقای وحیدی ما همی چند قبلی کل افغانستان در همین زمان طالبان رفتن، با هم لایه‌های مختلف طالبان هم آشنایی دارن و ارتباطاتی دارن.
آزامی هم موقع سر پنجشیر میگفتن ریختن دارن کشت و کشتار میکنن و فلان اینجور چیزا، من تماس گرفتم با یکی از بچه‌های افغانستان، شیعه هم نیست، اما از این آدم‌ها که زبان فارسی و فرهنگی و تاجیکه. کل اون دره رو رفته، من یک دونه سرباز من ندیدم. طبعا تاجیکه، یعنی تمایل داشته چی؟ بر علیه طالبا چیز می. بعد من چی میشنیدم؟ همین الان خوردن 25 نفر رو، 60 نفر رو پوست کندن، 150 نفر رو دار زدن فلان. ای به اون نمیه، یا فیلم خیلی قلابیه، یه ماده یه روز دیگه است، مالی یه موقع دیگه است. بعد نگاه کردم بر اینا طبیعیه. خب اما اینو ما بیم تعمیم بدیم بگیم این همه همینن، اینو اصلا خود الان چیز ابو بغدادی اصلا نمرده آباده اینجا در جسم مثلا ملا عبت الله ظهور کرده، خب این نیست واقعا. و کلی داعشی کشتن، من اسمای بعضی از این داعشی رو میدونم که اون داعش بوده. آقا همین کی بود صحبت میکرد علیه شیعیان، میگفت نیازی بود، کی بود؟
بله نیازی. بله
نه چی؟ بله میگم خب وقتی جدا شد رفت سمت اینا، کی کشتش همونو؟ نه حذف کسایی که دارن تحریک میکنن به پیوستن در داعش. کی بردش بیمارستان؟ بله اشرف خانی. پس معلومه کی پشت داعشه؟ اشرف خانی تعیین کرد. مدارس عربستان تو دولت اشرف خانی کجا تو کابل شروع کردن دونه دونه پول دادن؟ مدارس تکفیری ها رو گسترش دادن. اونا بین خودشون اختلافه، ما بعد به همون اختلاف بدمیم. نه آقا وقتی آقا طالب که دیگه جدا شده رفته گره شده تکفیری بده که میگه برو گم شو بیرون، طرف تو جمهوری اسلامی بوده، جدا شده رفته خوش اومده به درک، اصلا خارج الان داره فوش. نماینده مجلس ما بوده خانم حقیقت‌پور، نماینده مجلس ما رفته سرلخ کرده، ماشو قرمز هم کرده. بداند او دوست دارد بداند، همینه اون بخشی از موج رسانه‌ایه. او با همون سب کن زمان که طالب به قدرت رسید، یعنی دوباره قدرت رو بده، فیلمی که تو ایران پخش میشد فیلم کی پخش میشد؟ فیلم نیازی پخش نمیشد؟ همین بود. چی میخواست بگه؟ بگه تمام اینا دور میخوان حمله کنن به ایران رو بخورن. اینه اون موقع باید بشیم فکر بکنیم. نه اون موقع بله، همین الان اومدیم ما برعکس جریان تندروش قدرت گرفت. خب تندروش قدرت گرفت، حالا اون موقع چی کار کنیم؟ حتما آقا از نه 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 آقا اینجوری نه این... به من که گفتم نگاه اصیل، به نگاه اصیل استکبار ستیزی که من به شما گفتم چیه. خب اون که یک درست شد، دو منتها این که ما الان بگیم که چون این بن لادن نداره. بابا بن لادن جزوی از برنامه صهیونیسم جهانی بود، یا اون هواپیما باید می‌خورد، اون هواپیما از قبل مشخص بود کجا باید بخوره. من یه سندی براتون میارم، این که دیگه سند آشکار که شما دنبال فکت میگردید، درست رفرنس، مصاحبه نتانیاهو زمانی که نخست وزیر نبود. ببین نتانیاهو نخست وزیر بود، یه برهه اولمرت رفت کنار، اولمرت شد نخست وزیر، دوباره نتانیاهو برگشت. اون برهه که کنار رفته بود رفته کجا سخنرانی؟ در کنگره آمریکا. فیلمش هست، من خودم دارم براتون میفرستم، الان تو گوشی من هست، چون من واتساپ دادم که بچا زیر دوستان زیر نویس که بنو فرستاد، گفتم زیر نویس بهش پخش کن. تو اونجا داره سخنرانی میکنه، راجع به عراق حرف میزنه، راجع به افغانستان حرف میزنه، راجع به ایران هم حرف میزنه، نتانیاهو با نماینده کنگره آمریکا یک جای راجع به افغانستان داره حرف میزنه، خیلی جالبه. اون نماینده کنگره میگه خب تو این حرفایی که در مورد ایران میزنی ما برای چی باید باور کنیم؟ تا حرفش اینه، به قولی لوریشو دارم میگم ها، گفت چرا ما باید باور کنیم؟ در حالی که تو ما را تحریک به حمله به افغانستان کردی. یعنی عامل اصلی حمله آمریکا به افغانستان کی بود؟ اسرائیل. برای همین میگم این نقشه صهیونیستی است، اسرائیلی است، تاکید دارم بیشتر از تا آمریکا. یعنی این خود نوار نمیدونه اسرائیل میخواست اونجا با این اتفاق میافتاد. بعد میگه برای چی باید با حرفتو گوش کنیم؟ این یک. دو، استاد امریکاییست، اونم زیر نویس کردیم، آماده است، استاد امریکاییست رفته در جمع فرمانده های نیرو دریایی آمریکا سخنرانی کرده. پس کم کسی نبوده دیگه، هر کس الان تو مملکت ما داره تو خیام رد میشه میبرنش بر فرمانده نیرو دریایی ایران سخنرانی کنه. تو آمریکا اینقدر حساب کتاب داره، خب براش رفت سخنرانی کنه. میگه بنده اونجا به اینها هم گفتم که حمله به برج های تجارت جهانی کار موساد بود، کار موساد بود. ای کاش روزی مردم آمریکا این را بفهمن، آن روز مردم آمریکا با اسرائیل خواهند جنگید. این کی میگه؟ یکی از استراتژیست های آمریکایی که رفته در جمع فرمانده های نیرو دریایی. میره نیرو دریایی آمریکا، نیرو دریایی مهم میاد، یعنی اینجوری توی نیروهاشون مهمه، تفنگداران دریایی اینا، چون با ناو میرن اینور اونور میگیرن، براشون مهمه. رفته جان آره نیرو قدسشون مثلا، خب به این عنایت داشته باشید. یعنی اون طراحی که طرح بن لادن سیخ چند بابا بن لادن خرکی که حالا اونو ندیم حمله کنیم یه کشور پدر خودمون در بیاریم، این حرفا چی به خود، این حرفا کجا بازاری نیست، اصلا اینطور نیستش. این طرحریزی شده بود شرق ایران، غرب ایران، بعد ایران بود تمام بودش. خیلی واضحه بود شرق زدن، غرب زدن، می‌خواست ایران رو بزنه. اینا که کالین پاول میگه، میگه جورج بوش اومد گفتش که این شرق این غرب بعد اینا میرن. اینا اینه درسته برنامه دشمن میتونه باشه فلان، اما در این شک نکنید. و اگر مؤمنین خلوص داشته باشن، لله صبر کنن، لله بجنگن، لله بشینن، لله باشن، خدا مکر اینا رو بر میگردونه. یعنی ببین، یعنی این خدا با اینا منچ داره بازی میکنه، میگه جا من خودم شما تاس بندازید، من با دست تو بازی میکنم. و قد مکروا مکرهم و عند الله مکرهم و ان کان مکرهم لتزول منه الجبال، آیه قرآن. قد مکروا مکرهم، قد مکروا کافی بود، مکرهمش هم باز دوباره میاره قدم میاره، تمام دیگه خودشو دیگه باره کردن، نقشه‌شون رو کشیدن، یک کف دست من خداست. ما اگر درست، آقا ما که به صدام جنگیده بودیم دیگه، ما آخر جنگ هیچی نداشتیم، یه هواپیما نتونستیم بلند کنیم، هر کشوری میتونست با ما حمله کنه، فکر میکنی چی شدی هایی؟ تو یک شب صدام به این تحلیل رسید بیش از 120 فروند هواپیمای تازه خریده از روسیه و جاهای دیگر رو تو یک شب همه رو آورد داد به ایران. تحلیلش چی بود؟ که هواپیما ما آمریکا نزنه، تنها جایی که من میتونم ببرم بذارم که تو یک شب 130-140 فروند هواپیما. که جالب بدونید بعضی از اینا رو ما به عراقی‌ها تو ماجرای حمله به داعش پس دادیم. افسر عراقی، سرهنگ عراقی، خلبان عراقی اومده رفته پایگاه هوای شیراز ما، هواپیمای خودش رو شناخته، گفت من با همین به ایران بمباران کردم ایران با همین هواپیما. آقا شما شهداتون ویژن، شما به خود خدا وصلید. وقتی اینطور دیده بود گفت یعنی چی با هواپیمای ما رو امروز آوردن جایی که من هواپیما خودم باید ببینم و همون کشور داره امروز با من میگه که این اون جایی که ما پا اهل بیت وایستادیم، پا انقلاب وایستادیم، با اون گلدونه رو حالا باید کمک کنیم درست کنیم. من تو همین مرکز مطالعاتمون هر کسی هر نکته داره حضرت عالی بفرمایید، چرا که نه؟ آقا بسم الله به ما برسونید دغدغه مردم افغانستان، قوانین که باید اینجا اصلاح بشه، درست بشه، اصولی باشه، منطقی باشه، چرا انجام ندیم؟ من که نسبت به یه همزبانی داریم، هم مذهب و هم دین و هم فرهنگ و دیگه، ما اصلا یه مملکتیم. 100 سال پیش ما یه مملکت بودیم دیگه، حالا 1298-99 دیگه، درسته؟ ببینید خب اینکه چیزی نیست، باید دوباره باید این نگاه ها پررنگ کنیم، برگردیم حتی با اهل سنت افغانستان، با تاجیکا ما با سر فرهنگ اشتراک داریم، بر سر زبان اشتراک داریم، کلی شاعر معروف، کلی حتی همونها هم دقت بفرمایید، همونها این خاک، این منطقه خراسان، منطقه آدم بزرگ می آورده بالا. شما نگاه کنید همین اهل سنت یه صحیحین دارن دیگه بعد قرآن همینه دیگه، چی ها از براشون، هم بخاری هم مسلم، مال همین منطقه خراسان. مسلم که الان قبرش تو نیشابوره، جز اینه ابو حنیفه از همین منطقه. خب بزرگان این، ببین من با حاکم نیشابور، آقا به کی توی حدیث میگن حاکم؟ حاکم نیشابور میگه 80,000 تا حدیث حفظ بود، 80 قرآن 6,026 هایی هست، حدیث که بعضیش 4 صفحه است. اولا نخبگی بوده، گفت اینجا خراسان است، سخن گفتن نه آسان است. اینجا جنیش چه هر حرفی رو بتونی بزنی؟ همین الان جمهوری اسلامی رو نگاه کن، یه رئیس قوه قضاییه فقط در رفت غیر خراسانیه، رئیس جمهور خراسانی، رهبر خراسانی، رئیس نیروی قدس خراسانی، رئیس مجلس خراسانی. گفته همین قوه قضاییه ما این مرتضی مقدم میذاشتن کلا دیگه کنترل برمی‌داشت ایران دیگه. این نگاه ما اینه و خراسان هم خراسان بزرگ ببین. ببخشید من چون یه خانواده شهیدی وعده کردم بعد برم دیگه، وقتم میگذره اونم، ولی دوست داشتم بیشتر خدمتتون باشم، والا تا سحری هم حاضر بودم بشه ان شاء الله، فرصت های بعدی حتما.
نیازها بحث کشون در مسائل سیاسی ما
مثلا، آخه این نیاز آجا این بوده، نیازش بوده که کشید مکش بوده. ببین ما جلسات مهدوی هم ان شاء الله خدمت شما خواهیم بود، اینجا مؤسسه ما مساف چیز داره، به قول نمایندگی داره، همین الان مسئولش اینجاست، من عرض کردم با آقا معرفی کردم، ان شاء الله در خدمت شما هستیم، بریم بسم الله کار کنیم تو افغانستان، مردم رو با اهل بیت، با امام زمان، با مسائل آخر الزمانی آشنا کنیم. و آنچه گفتیم هم دو خیلی غیر مهدوی نبود در مورد آخر الزمان و فتنه های آخر الزمان و بحث آخر الزمان شیعه امیرالمومنین. من همین الان شما وایسی نماز، والله العلی العظیم به این مشکی امیرالمومنین با افتخار پشت سر وایسم نماز بخونم، که زرینا در عدالت شما شک ندارم، این نگاه شماست، مخلص شما هستم، همین نگاه ما ممکن تو همین ایران نسبت به برادرای ایرانی خودمون هم داشته باشیم، اختلاف نظر طبیعیه، تو حوزه اینجوریه با هم میتونن دعوا و فحش بدن، آخر پشت سر نماز بخونن. صلوات نذ بفرمایید.